بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب من این جلسه بنا دارم دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی رو درباره علم دینی بگم، هم دیدگاه این جریان و هم خود این که اصلا این جریان چطور پدید آمد، از کجا شکل گرفت، چون به هر حال در حوزه فعالیت این مجموعه در قم هست دیگه. من دیدم دوستان هم دغدغه دارن که یک اطلاعاتی از این فرهنگستان داشته باشن، مخصوصا در مدارس، بعضی مدارس هم فل جمله فعالیت های این مجموعه داره. یه قدری از کتابایی که خودشون منتشر کردن هم در اختیار من بود و هم بعضا آثار دیگر رو تهیه کردم. جلساتی هم که قبلا داشتیم و خود دوستان دعوت کردن که گفتگویی طرفینی صورت بگیره، اون مجموعه هم منتشر شده، موجود هست. فرهنگستان علوم اسلامی، دوستان حالا من چند تا منبع خدمت رو عرض کنم، خواستید مراجعه کنی. یک کتابی هست به نام یادی از استاد که دفتر فرهنگستان علوم اسلامی در سال 1380 چاپ کرده، هم زندگی نامه مرحوم آسد منیر دین حسینی هاشمی که مؤسس این فرهنگستان هست، زندگی نامش آمده و هم بعضی اندیشه ها و افکارش هم ذکر شده. یه کتاب، یه کتاب دیگه هم هست به نام آسد منیر دین حسینی هاشمی، عرض میکنم مختصر زندگیش. یه کتاب دیگه هم هست به نام گفتگوی علمی پیرامون مفهوم علم دینی که یک میزگردی بوده در دفتر تبلیغات با حضور آقای میرباقری و آقای سبحانی و آقای پارسانی، آقای محمد تقی سبحانی و آقای پارسانی ها، درباره مفهوم علم دینی که حاصل نظر فرهنگستان در باره علم دینی در اینجا آمده. حالا ممکنه بعضی عبارتش هم بخونم. یک کتاب دیگه هم هست به نام مبانی نظری نهضت نرم‌افزاری، مبانی نظری نهضت نرم‌افزاری، مجموعه مصاحبه ها و بعضا سخنرانی های آیه میرباقری هست که به صورت مجزا در سال 1385 منتشر شده. اونم مجموعه است که به کار این بحث میاد و همچنین مجموعه اون جلساتی که در دفتر فرهنگستان برگزار شد که حقیر هم در اون جلسات حضور داشتم، تحت عنوان فلسفه شدن، اونم به صورت مجموعه منتشر شده. در این کتاب علم دینی هم که پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر کرده، یه فصلش درباره دیدگاه‌های فرهنگستان هست که با عنوان علم دینی ابزار تحقق اسلام در عمل اجتماعی که جناب در واقع گفتگویی است با آقای همین میرباقری، آسد مهدی میرباقری. این مجموعه منابع هست که اگر دوستان خواستن تکمیل کنن اطلاعاتشون رو میتونن مراجعه کنن. و اما خود فرهنگستان، این فرهنگستان علوم اسلامی که دفترشون در خیابان ارم هست با عنوان آکادمی فرهنگستان علوم اسلامی فعالیت میکنه، البته مجموعه بسیار محدودی است و متاسفانه تشکیلات چندان منسجم و چیز نیست. حالا یه مقدارم برمیگرده به مشکلات مالی زیادی که دارن، شاید اگر امکاناتی در اختیارشون قرار میگرفت میتونستن بهتر کار رو توسعه بدن. این مؤسسه و این دفتر توسط مرحوم سید منیرالدین حسینی هاشمی تأسیس شده. مرحوم آقای حسینی در 28322 در شیراز به دنیا آمده. پدرش سید نورالدین حسینی هاشمی معروف به آیت الله شیرازیه، از مراجع ایران در اون زمان بوده، مخصوصا در مردم استان فارس از ایشون تقلید میکردن. استان فارس در اون زمان یعنی زمان مرجعیت آیت الله شیرازی پدر آیه اسد منیرالدین، خوی استان خیلی بزرگی بوده، همین بوشهر و هرمزگان و یاسوج و این مناطق همه جزء استان فارس بودن، بعدن دیگه تجزیه شد. آیه آیت الله شیرازی علاوه بر برحال کار دینی و مرجعیت، کار سیاسی هم انجام میده و یک مؤسسه حزب دینی برادران رو هم راه میندازه که تقریبا فعالیت سیاسی فرهنگی داشته. برحال نقل میکنن که به طور مشکوکی در سال 1335 از دنیا میره. خب در اون زمان به هر حال 12 13 سال بیشتر نداشته مرحوم اسد منیرالدین. ایشون هم به هر حال بعد از وفات پدر معمم میشه و تحصیلاتش رو هم در شیراز آغاز میکنه و بعدش بعد از شیراز میاد قم. البته این حزب برادران اصرار میکنن که ایشون مسئولیت حزب رو به عهده بگیره و چون تو اساسنامه آمده بوده که حتما یک مرجع تقلیدی باید مسئولیت این حزب رو به عهده داشته باشه، آیه اسد منیرالدین اعتراض میکنه و میگه در واقع حزب انحراف رسیده و اشکالات متعددی پیدا کرده. ولی حالا دیگه ایشون میاد قم و بعدم مدتی میره در نجف و دوباره برمیگرده به قم و علاوه بر تحصیل در حوزه علمی قم به فعالیت‌های سیاسی و فکری هم میپردازه. هم فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم داشته، دو سه بار تبعید میشه، و هم فعالیت‌های فکری مخصوصا علیه مارکسیستا داشته و حتی هم قبل از انقلاب آثار آیه بنی صدر رو مطالعه میکنه، تفکر التقاطی بنی صدر رو که درباره اقتصاد وقتی اطلاع پیدا میکنه، همون اوائل انقلاب که آیه بنی صدر کاندیدای ابتدا جامعه مدرسین میشه برای ریاست جمهوری، آیه اسد منیرالدینه که رأی اونا رو برمیگردونه و بهشون میگه ایشون اندیشه‌اش تفکرش اینه. یه جلسه میره جامعه مدرسین و یه خلاصه از اندیشه‌های بنی صدر رو مطرح میکنه و جامعه مدرسین دیگه دست از رأیشون برمیداره. در مجلس خبرگان اول نماینده استان فارس بوده و در اونجا به تدوین قانون اساسی، در تدوین قانون اساسی هم نقش مهمی داشته. نهایتا در سال در اسفند 1379 در سن 57 سالگی هم از دنیا میره که بعضیا میگن مرگ ایشون هم مشکوک بوده. حالا حال خیلی قرائن چیزی چندان در دست نیست، ولی انصافا با این سن کم، یعنی از همون دوران جوانی آدم نواندیش و به هر حال فعالی بوده و طراح، ذهن فعال، و حالا تا اونجایی که من بعضی مباحثشو گوش کردم یا نوشته هاشو دیدم، بیش از اون که مطالعه کنه می اندیشیده و گاهی اوقات مثلا یک مباحثی دیدگاه فلسفی داره که وقتی آدم گوش میده یا مطالعه میکنه احساس میکنه مثلا این مطلب از هگل گرفته شده، ولی نه، از هگل متأثر نشده، شاید حتی یک کتاب از هگل هم نخونده باشه، اما آدم اهل فکر و تأمل بوده و لذا این توانایی رو داشته که گاهی اوقات جوشش فکری و تولید اندیشه داشته باشه. درباره اعتقادات ایشون که کم کم وارد اعتقادات فرهنگستان هم بشیم و منتقل بشیم به بحث علم دینی، در واقع میشه گفت دو عقیده مهم و اساسی سبب میشه که ایشون مسیر فکریش نسبت به پارادایم فکری حوزه تغییر پیدا کنه. چون اینا هم بگم خدمت شما، آیه اسد منیرالدین یک منظومه فکریش نه به لحاظ فقهی و اصولی با منظومه فکری حوزه رائج مشترک بود، البته مشترکاتی هم داشت ولی برای تفاوت اساسی هم داشت، و نه با فلسفه رائج اسلامی، یعنی هم فلسفه بعد به تعبیری معقول متعارف حوزه رو نقد می کرد، هم منقول متعارف حوزه از نظر ایشون مقبولیت نداشت و نقص و در واقع کاستی داشت. با توجه به این روی کرد ایشون دو تا عقیده مبنایی داشت که از این دو عقیده وارد در واقع مسیر جدیدی شد. یکی عقیده اول عقیده جامعیت دین بود، یعنی به هر حال ایشون معتقد به دین جامع بود، اما نه دین جامعی به اون معنی که در ذهنهای خیلی از ما هست، نه دین جامعی که جامعیتش به نحوی است که در عرصه های مختلف فلسفی، علمی و فرهنگی میتونه تاثیرگذار باشه. این یک اصل. اصل دوم و اعتقاد دوم کارآمدی دین بود، چون شاید بیش از بحث جامعیت دین به کارآمدی دین میاندیشید. لذا دغدغه هم دغدغه حجیت در فهم و استنباط دین رو داشت، این دنبال این بود که به هر حال ما کی میتونیم بگیم که این معرفت معرفت دینی است، این عمل عمل دینی است. حجیت در فهم و استنباط دین که اصلا دغدغه اصلی علم اصول هم هست، ایشون این دغدغه رو داره. دغدغه دیگه‌اش این که این دین جامعیتش به گونه است که بایستی رهبری در تکامل عینی جامعه رو هم داشته باشه، یعنی دین باید نقش اصلی و محوریش این باشه که رهبری تکامل عینی در جامعه رو به عهده داشته باشه. به عبارتی دغدغه تکامل عینی جامعه بر محور دین، یعنی اینطور نباشه که ما فقط استنباط کنیم بعد بگیم خب دیگران بیان اینو اجرا کنن، نه، خود دین هم باید اجراش کنه. حالا بذارید من این تقسیم بندی رو بگم تا بحث روشن‌تر بشه. ببینید یه عده در اون زمان در این زمان هم هستن، یه عده هستن که فریفته غربن و دغدغه‌شون این است که دین رو با آموزهای حسی و آموزهای تجربی تأویل ببرن. توجه دارید؟ مثلا شخصیت هایی مثل مرحوم بازرگان یا مرحوم شریعتی ولو نقدای زیادی هم اینا به غرب داشتن، نمیشه گفت اینا غرب پذیر 100% هن. نه، اینا هم خودشون جز منتقدان غرب هن. ولی به هر حال یه بخشی از فکر و اندیشه غرب رو پذیرفته بودن. حالا اون بخش بخش علوم طبیعی بود یا بخش علوم اجتماعی، اون بخش رو اصل گرفته بودن، بعد بر اساس اون بخش به تفسیر و تبیین آیات می‌پرداختن. یعنی بیشتر دغدغه تأویل رو داشتن تا حجیت فهم مستند به دین رو. این یه گروه. یه گروه دیگه در مقابل اینها کسانی بودن که دغدغه حجیت فهم رو داشتن، با تأویل و تحریف مخالف بودن، اما اهتمامی به تحقق عینی دین نداشتن. یعنی حجیت رساندن جریان عینیت رو نداشتن، معتقد نبودن که حالا مثلا ما اسلامیت رو هم باید در جریان عینی جامعه تحقق ببخشیم. میگفتن نه، کار حوزه و کار تفکر اسلامی و اندیشه اسلامی این است که روش استنباط فهم دین رو و حجیت متن رو به ما بده، بعد دیگه تحقق اسلامیت در جریان عینی جامعه از طریق عرف تحقق پیدا میکنه. یعنی مثلا یه چهار تا آدم متدین متشرع باشن، این دستورات رو میتونن اجرا بکنن. آیه اصل منیر دین با هر دو جریان مخالفت میکنه، اما به این معنا مخالفت میکنه، البته به جریان دوم نزدیکتر طبیعتا. مخالفتی از این جهته که میگه حجیت بدون تأویل درست، یعنی این کاری که اصولین ما انجام دادن خوبه، اما اهتمام به حضور دین در جریان تکامل عینیت هم باید داشته باشیم. یعنی به عبارت دیگر ما باید یه روش دینی از دین بگیریم که چگونه این معرفت دینی رو در عرصه عمل تحقق ببخشیم، در عرصه مدیریت، در عرصه تکنولوژی. توجه دارید؟ این دین وقتی چون دین جامعیت داره، جامعیتش هم همه جاست، نه فقط جامعیت در هدایت، جامعیت در فلسفه داره، در علوم داره، در تکنولوژی داره، در فرهنگ داره، در عرصه‌های مختلف داره. ولذا این دینی که جامعیت داره باید در عرصه عمل اجتماعی و نظام سازی اجتماعی خودش رو نشون بده. خب ببینید خیلی ادعای گسترده ایست، و برای اینکه این خودش رو در عرصه جریان عینی جامعه نشان بدهد، باید از خود دین هم کمک بگیریم. اینجا عرف متشرع بیان این کارو بکنن، به نتیجه نخواهیم رسید. خب از کجا این دو عقیده مهم در ذهن مرحوم اسد منیردین تحقق پیدا کرد؟ خواستگاه این دو مؤلفه و دو اندیشه چه بود؟ دوستانش نقل میکنن که دو تا خواستگاه اصلی داشته، این از دو ریشه میشه برای این اندیشه ایشون پیدا کرد. یکی میگن یکی ظرفیت ایمانی فوق‌العاده‌ای که ایشون داشت، ایشون به شدت میگن اعتقاد و باور ایمانی واقع گرایانه ای داشته، به گونه ای که مثلا تو احوالات شخصیش هم نقل میکنن، مثلا اون اهل تهجد بودن ایشون، نافل خوندن ایشون، نمیدونم اشکهای زیادی، مثلا از خانوادش نقل شده که ایشون گاهی اوقات وقتی مثلا برای مثلا نیمه شب بلند میشد گریه میکرد، گاهی اوقات مثلا یه پاکت دستمال کاغذی رو تمام میکرد از بس اشک میریخت. خیلی اهل بکا بوده، اهل گریه‌زاری بوده. میگه مثلا در ایام شهادت ائمه که میشد، خانواده‌اش رو جمع میکرد برای اینا روزه میخوان و گریه میکرد، تو سر صورت خودش میزد. یعنی حالت این شکلی، حالت به هر حال رفتار مؤمنانه فوق‌العاده‌ای داشته، ولذا این تعبد فوق‌العاده و ایمان فوق‌العاده ایشون از مناشی مثلا روانشناختی قضیه است که میخواد این دین رو در عرصه‌های عینی جامعه و نظام اجتماعی هم خیلی پررنگ حضورش رو نشون بده. این یکی دیگه میگن از پدرشون تأثیر پذیرفته، با اینکه خب 12 سال بیشتر نداشت که پدر از دست رفت، ولی پدرشون هم دغدغه تحقق عینی اسلام رو داشته و حفظ حجیت دین در همه مراحل تصمیم گیری و تصمیم سازی. لذا میگن مرحوم پدر ایشون هم از مخالفان سرسخت گروه های مختلف بوده، مثلا با فرقه های صوفیه، با اصلا بهاییت، با جریان مختلف این پدر ایشون هم مخالفت میکرده و خلاصه حضور دین در عرصه اجتماع رو برش خیلی تأکید داشته، صرفا نمیخواسته یک فهم دینی پیدا کنه، اما جامعه هر بلای سرش اومد. وقت جناب مرحوم آسد منیر دین در مقام نقد به ایدئولوژی ها و مخالفتی که نسبت به ایدئولوژی های مختلف، مخصوصا ایدئولوژی های سوسیالیستی و مارکسیستی ابراز میکنه، بیشتر از منظر نقد روشی وارد میشه. ببین دو جور میشه این مکاتب رو نقد کرد. یه جور اینه که باورها و اعتقادات این مکاتب رو گرفت و مورد نقد و بررسی قرار داد، این یه سبکه. یه سبکه اینه که نه، ریشه اندیشه رو خشکان و نقد کرد. ریشه اندیشه و هر ایدئولوژی روش شناسیشه، توجه دارید؟ بعد یعنی هر کسی، هر شخصی یا هر مکتبی که از یک منظومه فکری برخوردار است، یک برای ساختار و بافتار نظاممند و نظاموار اندیشه‌ای داره، حتما یه متدولوژی هم داره، ولی ممکن روش شناسیش خیلی سریع هم یک جا نیامده باشه، بعد اونو استیاد کنید. اگر بتونید روش شناسی رو، اون مکتب رو، اون منظومه فکری رو نقد بکنید، دیگه بعدش مسیر هموارتر میشه، به راحتی میتونید بخشای دیگه رو هم، اندیشه رو نقد کنید. همه برای مکاتب همینطورن. بنابراین پس مرحوم آسد منیر دین اول البته اعتقادش این بود که ما برای عینیت دین در جامعه کار عالمان و حوزه ها این است که حجیت فهم رو تأمین کنن، فهم مستند به دین رو بگن آقا این معرفت، معرفت دینی. اما بعد اگه کارشناسان مهذب و متعهد بیان و اجرا کنن کفایت میکنه. این رأی اولیش بود که همین رأی رایجی که الانم در حوزه هست همینه دیگه. آقایون میگن که شما مثلا اندیشه اسلامی فرض کنید از این اقتصاد اینا رو داشته باشه، فتوا مشخص بشه که حجت داره، بعد بدید کارشناسان اجرا کنن. اینم ایشون هم ابتدا همین ازش بود، ولی بعدها به این باور شد که نه، تهذیب کارشناس ها کافی نیست، این لازمه قطعا بدون شک برای کارشناسان مهذبی باید بیان تو میدان، ولی شیوه ها و روش های کارشناسی که باید اعمال بشه اینا هم باید تهذیب بشه. یعنی اصلا حالا به تعبیر حالا فقهیش اگر بخوایم صحبت بکنیم، ما از حوزه ها سه تا انتظار باید داشته باشیم، نه یه انتظار. یه انتظار ما این است که حکم شناسی اسلامی داشته باشن، یعنی احکامی رو که از دین استنباد و استخراج میکنن باید حجیت داشته باشه، مستند به دین باشه. این یک. دوم، موضوع شناسی هم باید اسلامی باشه. این تو نیست که بگیم موضوع بده اوف هرچه نظر داد، نه خیر، دقیقا موضوعاتی مثل توسعه، مثل اقتصاد و مقوله از قبیل اینا اسلامی غیر اسلامی داره، بنابراین موضوع شناسی هم باید اسلامی باشه. وقت روش موضوع شناسی هم باید اسلامی باشه، یعنی یک روشی که بر پایه استناد به وحی باشه، مستند به وحی باشه، که بگید این روشی که میگه این موضوع است، اینم باید اسلامی باشه، که تا بعد موضوع شناسیتون هم اسلامی باشه. لذا اینطور نیست که ما فقط حب شناسی اسلامی رو بگیریم دیگه موضوع رو بذاریم به کارشناس، نه، هم حب شناسی باید کار دین باشه، هم مستند به دین باشه، هم موضوع شناسی و هم روشی که میخواد این موضوعات رو بشناسن. این مبانی سبب شد که مرحوم حسن مهندین به علوم اسلامی اعتقاد پیدا کنه. یعنی ادعاش اینه که میگه تمام علوم، نه فقط علوم انسانی، اینم دقت بفهمید، چون وقتی صحبت از علم و علوم میکنه اصلا تفکیک نمیکنه، حتی این تفکیک علوم انسانی و مثلا علوم طبیعی رو یا تجربی رو قبول هم نداره، میگه کلا علوم غربی همه اینا مبتنی بر پیشوازهای غیر اسلامی هن. اصلا علوم بعد از رنسانس بر پیشوازهای حسی تکیه زده، لذا قابل استفاده هم نیستن، بعد اینا تغییر پیدا کنن. توجه دارید؟ البته آسین مهندین اوائل انقلاب، چون حالا شاید به خاطر فعالیت‌های مارکسیستایی، حالا به دلایل اجتماعی معرفت خاصی که بود، اول انقلاب بیشتر به مباحث اقتصاد اسلامی می‌پرداخت. جلساتی داشت، همین آقای دکتر توکلی و اینا هم می‌اومدن جلسات ایشون شرکت می‌کردن، و بعضی از این ایشون هم به هر حال تو خبرگان رهبری بود، مجلس خبرگان بود، و هم به هر حال یه عده رو تونست دور خودش جمع بکنه که یه سری بحث‌های اقتصادی داشته باشه. ولی بعدش دیگه دید نه، اقتصاد یه عرصه است، به هر حال ما باید به دنبال مدل و سیستم اسلامی باشیم، یه سیستم و مدلی که هماهنگ، اجزاش هماهنگ باشه و همه اجزا و کل سیستم هم بشه گفت اسلامی است. دغدغش این بود که یه طرح جامعی که مشتمل بر سه متغیر باشه: فرهنگ، سیاست، اقتصاد. یه مدل اسلامی می‌خواست ارائه بده که فرهنگ و سیاست و اقتصاد رو این مدل داشته باشه تا به توسعه اجتماعی اسلامی برسه. یعنی معتقد بود توسعه اجتماعی اسلامی وقتی تحقق پیدا میکنه که ما یه طرح جامعی نسبت به این سه متغیر فرهنگ و سیاست و اقتصاد داشته باشیم. به طور کلی هر طرح مهندسی اجتماعی به هر حال میشه گفت به دو گونه است. یعنی ما به طور کلی در کل این عالم دو نوع مهندسی اجتماعی داریم: یا این طرح مهندسی اجتماعی مبتنی بر پیشفرض‌های حسیه، اگر اینطوری باشه به توسعه الحادی و غیر الهی میرسه، اگر طرح مهندسی شما مبتنی بر دین باشه، این منتهی به توسعه الهی و اسلامی در جامعه میرسه. پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، معتقد ایشون به یک مهندسی توسعه اسلامی، یعنی دغدغش قبلا اقتصاد اسلامی بود، بعد ما اینو توسعه داد به عنوان یک مدل و مدل سیستماتیک اسلام و یک مهندسی توسعه اسلامی که برها در مقابلش مهندسی توسعه غیر اسلامی است. ایشون معتقد بود این مهندسی توسعه اسلامی نیاز به یک، عرض کنم خدمت شما، روش سازماندهی فرهنگ داره. اگر شما خلاصه روش نداشته باشید، به مهندسی توسعه هم نمیرسید. اول بعد روش شناسی حل بشه تا مهندسی توسعه هم تحقق پیدا کنه. بعد میگم خب این روش و توسعه روش هم بدون تحول در فلسفه روش تحقق پیدا نمیکنه. شما باید اول یه فلسفه روش داشته باشید تا روش تحول پیدا کنه. بعد وقت میگم فلسفه روش ها هم وقتی تحقق پیدا میکنه قبلا شما فلسفه جامعی داشته باشید. این در واقع سیرش از نیاز شروع شد تا به مبانی رسید. اول یه فلسفه جامع نیازه، بعد یه فلسفه روش، بعد به روش توسعه، بعد به توسعه اسلامی، یعنی در واقع به مدل و مهندسی توسعه اسلامی. از اینجا شروع، یعنی اول دغدغه اقتصاد داشت، بعد دید این اقتصاد خب یه بخشی از یه متغیر سیاست و فرهنگ هم داریم، پس یک ما باید اصلا یه مهندسی توسعه داشته باشیم که این مهندسی توسعه اسلامی سه متغیر اقتصاد، سیاست و فرهنگ داره. بعد دید خب این روش میخواد، این روش هم فلسفه روش میخواد، فلسفه روش هم فلسفه جامع میخواد. لذا تو این بحث روش که حالا من اینجا هم اینم عرض کنم خدمت شما، تو بحث روش توسعه که میرسه ایشون میگه سه روش رو ما باید کار بکنیم: یه روش استنباط، یا روش حجیت در فهم دین، دو روش علوم، یا روش اسلامیت علوم کاربردی، سه روش برنامه ریزی، یعنی روشی که متکفل جریان اسلام در فهم اجرایی جامعه بشود، یعنی روشی که بتونه این فهم رو در جامعه تعقب ببخشه. این سه روش، ولی قبلش باید یه فلسفه روشی داشته باشید تا بتونه این روش رو بر اساس این فلسفه انجام بده. وقت علم اصول فقط به روش استنباط میپردازه، دیگه کاری به روش علوم یا پس علم اصول به یه معنا باید تحول پیدا کنه، تعمیم پیدا کنه، و روش علم اصول که روش استنباط هست توسعه پیدا کنه به روش استنباط، روش علوم به روش برنامه ریزی، یا حالا به هر حال این بخشای دیگه از روش هم تحقق پیدا کنه. ولی قبلش یه فلسفه روش هم، یا به تعبیر دیگه ای که بعضی دیگه از دوستان فرنگستان میگن منطق روش، باید این باشه. ولی قبلش هم یه فلسفه جامعی رو ما نیاز داریم. ضرورت تحول فلسفه رو ایشون از این طریق میپذیره و لذا یه فلسفه تأسیس میکنن به نام فلسفه شدن، فلسفه شدن اسلامی، به تعبیر دیگر فلسفه چگونگی و عمل اسلامی، که این فلسفه عهده‌دار تولید، دقت کنید، این فلسفه شدن عهده‌دار تولید و هماهنگ سازی فلسفه روش هاست. یعنی هم فلسفه روش ها رو تولید میکنه، هم هماهنگ میکنه، توجه داری؟ تا بر مبنای این فلسفه روش ها، روش ها تأسیس بشن، تا بر اساس روش ها ما یک مهندسی توسعه اجتماعی داشته باشیم. ببینید از کل بساط علوم و مسائل دیگه تغییر پیدا میکنه. یعنی در واقع دیگه ما انتظاری که از اسلام داریم فقط انتظار، خدمت شما عرض کنم که یک انتظار دریافت فهم و استنباط فهم نیست، بلکه فراتر از اینه. بله دیگه، اصلا منطق، در واقع منطق این فلسفه روش ها که میگن، در واقع یه نقدهایی هم به این منطق دارن که حالا من میرسم به این بحث. پس در واقع فرهنگستان علوم اسلامی از منظر تحقق کامل اسلام در عرصه عمل وارد طرح نظری علم دینی میشه. یعنی وقتی اینجا وارد بحث، یعنی در واقع بحث علم دینی به تعبیری از لوازم این پارادایمه، یعنی چون این ساختار فکری رو دارن طبیعتاً به دغدغه علم دینی میرسه، چون دنبال اینن که دین حضور فعالی در عرصه حیات اجتماعی داشته باشه، اینا طبیعتاً ناچارن یک مفاهیم جدیدی اصلا تأسیس بکنن، مفاهیم کاربردی و تحولی رو ایجاد بکنن. به عبارت دیگر که بعضی از شاگردان آسد مونیدین تعبیر میکنن، میگن ما یه انقلاب سیاسی شروع کردیم، بعد متوجه این شدیم که نیاز به یک انقلاب فرهنگی داریم، هم انقلاب فرهنگی در عرصه فردی و هم در عرصه اجتماع. بعد دیدیم اگر بخواد انقلاب فرهنگی صورت بگیره، دیدیم بعد یه تحولی در مفاهیم کاربردی هم صورت بگیره، اصلا بعد مفاهیم کاربردی باید عوض بشه تا تحولی در فرهنگ اتفاق بیفته. این که بیاد بگید مثلا ما، مثلا این تعبیرها رو به این سرعت ندارن، ولی معتقدن، این که بگید مثلا ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، این که فلان بخشی از غرب رو بپذیریم فلان بخش رو نپذیریم، این در واقع یک نوع خودفریبی است، خودمون رو گول زدیم. توجه دارید؟ اصلا نمیشه این غرب یه غرب یک پارچه است، توجه دارید؟ علومش، فرهنگش، همه چیزش در هم تنیده است. از این جهت فرنگستانی ها خیلی حرفشون شباهت داره به جریان هایدگری ها، مثل آیه فردید، مثل آیه عرض کنم خدمت شما داوری و امثال زاله که چنین تفکری داره. و اینا میگن به هر حال انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب سیاسی فرهنگی بوده و اعتقادش به ضرورت حضور دین در عرصه زندگی بشر در مقیاس جهانی بوده. خب اگر میخواد این ادعای انقلاب تحقق پیدا بکنه، باید ما خلاصه علوم و مفاهیم کاربردی رو تحقق ببخشیم. به هر حال بین، به عبارتی بین اون آرمان و ایده هایی که داریم با تحقق عینی در عرصه اجتماعی رابطه یه پلی بزنیم. نمیشه شما بگید آقا ما آرمانمون اینه که مثلا یک جهانی سازی اسلامی تحقق ببخشیم اما مفاهیم نداشته باشید، پل نداشته باشید. برای غرب یه شبکه فلسفی معرفتی داره. این آسمانی از تو خیلی اینو تأکید میکنه، درست هم هست، میگه که اصلا غرب یه سازمان به هم پیوسته و منسجم و متلائمی است، اجزاش همواره سازگار با هم دیگه میخونه. به هر حال فلسفش و معرفت شناسیش میره و تا عرصه عمل و جزئی ترین بخش زندگی دخالت میکنه. حالا از قدم این ادعا رو که داره بعضا شاید شنیده باشه، من چون ندیدم یه جایی مثلا به حرف کسی استناد کنه، مدرکی بیاره، مثلا رفرنسی بده، توجه دارید؟ ممکن مطلب رو خب به هر حال گرفته دیگه از قاعدتا شاگردایی که فلسفه غرب هم میدانستن، شنیده و بعد متوجه این شده که بعد حتما یک تحولی در مفاهیم کاربردی ایجاد بکنن. خلاصه یه شبکه فلسفی دینی که بتواند تولید و رشد علم رو هدایت بکنه و در عرصه عمل هم خودش رو نشون بده. به هر حال فرهنگستان چون دغدغه تحقق و عینیت بخشیدن اسلام در عرصه عمل، مخصوصا عمل اجتماعی رو داشت، به فکر تأسیس یک فلسفه عمل اسلامی و فلسفه شدن افتاد تا بعد از اینجا بره تا برسد به مقوله علم دینی، و نه تنها علم دینی بلکه تکنولوژی دینی بلکه فرهنگ دینی، که دیگه در اون صورت ما میتونیم بگیم میز دینی داریم، میکروفون دینی داریم، نمیدونم پنکه دینی داریم، لامپ دینی داریم، الکتریسیته دینی داریم. یعنی همه این مفاهیم میتونه، چون دین میخواد حضور و سریان در تمام عرصه ها داشته باشه، از رفتارهای فردی ما گرفته که دینی و غیر دینی میشن تا رفتارهای اجتماعی، رفتارهای سیاسی، رفتارهای اقتصادی، تا فعالیت‌ها و عرصه‌هایی در واقع در زمینه صنعت و تکنولوژی و امثال. همه اینا باید مستند به مبانی دینی باشن و البته یک قدرت رهبری علوم هم نیاز هست که این توسط فلسفه تحقق پیدا میکنه. چرا عرض میکنم الان و اینم بگم خدمت شما که فرنگستان اعتقادش اینه که ما در هیچ مقطعی از تاریخ و تمدن اسلامی که مثلا علومی مثل طب و ریاضیات و نجوم و اینا به شکوفایی رسیدن، علم دینی نداشتیم. یعنی اینجا مخالفتشون با آیه مثلا سنتگرای، جریان سنتگرای، آیه نصر و رنگنون و اینا که میگن یا تمدن اسلامی علوم اسلامی بوده، اوج شکوفای علوم اسلامی بوده، که مرمای مطهری هم در همین خدمات متقابل اسلامی ایران همین بحث رو مطرح میکنه، این فرنگستان مخالفت میکنه، میگه نه، ما رابطه منطقی بین علم و دین در اون دوره هم نمیبینیم، ولی زن نمیشه بگون علوم اسلامی هن. برای اینکه از نظر مفاهیم و مبادی و روش اسلامی نبودن. بله قبول داریم برخی موضوعات این علوم از فرهنگ اسلامی گرفته شده، همین که بعضی ها معتقدن که میگن مثلا در مقام استیاد موضوعات میتونیم از فرهنگ اسلامی استفاده کنیم، این هم قبول دارن که در اون مقطع در دوره شکوفایی خلاصه از نظر مفاهیم و مبادی و روش اسلامی نبودن این علوم، اما برخی موضوعات برآمده از فرهنگ اسلامی بودن. انگیزه های دینی فلاسفه هم در فلسفه شون تأثیر داشته، یعنی قبول دارن که انگیزه فیلسوفان، انگیزه عالمان دینی بوده، موضوعاتی هم از فرهنگ دینی گرفتن، اما خود حقیقت علوم در تمدن در دوره شکوفایی تمدن اسلامی بین این علوم و دین رابطه منطقی وجود نداشته. یعنی شما نمیتونید بگید مثلا بو علی طبش رو که کار کرده مثلا از دین استفاده کرده، نه، یک روش منطقی نداشته که، یعنی شما نمیتونید بگید که این طب حجیت دینی داره، این نجوم حجیت دینی داره، ولو انگیزه هاشون دینی بوده، ولو بعضی موضوعاتشون از فرهنگ اسلامی هم استیاد شده، اما رابطه منطقی بین دین و این علوم برقرار نیست. حالا میرسیم، این مدار حوصله کنید من تمام کنم، فکر کنم بعضی از این سوال جواب داده بشه، بعد اگر نکته بود قبل از اینکه به نقد بپردازم در فهم و تلقی حرف اینا مکتب فرنگستان سوالی بود بفرمید خدمت رو هستم. یه نکته دیگه هم اینو عرض کنم که اینا معتقدن که این علوم دانشگاهی، همین علوم دانشگاهی که هست فنی مهندسی مخصوصا، اینا به دنبال کنترل تغییرن. ببینید اولا این علوم میخوان عالم رو تغییر بدن، مثلا فرض بکنید گرفتار خوشتالی هستید، بارندگی نیست، به خاطر حالا در حال محیط زیست و مشکلات گرمایی و سرمایه همسال زالک به حال مشکلات کمبود باران یا نه سیل بر مقابلش، میخواید یه تغییری بدید. این علوم میگه چطور تغییر بدید محیط رو؟ کار این علوم اینه، از این علوم آمدن تا قدرت تصرف به شما بدن در این عالم و هم تغییر و هم کنترل تغییر. دقت کردید؟ تغییر یه بحث، کنترل تغییر یه بحث دیگه است. اینکه چقدر ما این عالم رو تغییر بدیم دست خودمون. علم دیگه به ما میگه، میگه اگر این فرمول رو اجرا کردید اینقدر عالم، اینقدر اگر از این فرمول استفاده کردید اینقدر مثلا ابر تولید میشه و بارندگی میشه، یا کمتر یا بیشتر، بله، باردار میکنه ابرها رو، بله، و بارش صورت میگیره. خب چقدر، چه اندازه؟ مقدار که شما میخواهید. توجه دارید؟ تغییر، کنترل تغییر، همین که تو بحث های جنسیت، تو بحث های مثلا شبیه سازی دارن، در واقع کنترل تغییره، کار این علوم اینه. ایشون میگه که به هر حال ما باید به وسیله دینی که جامعیت داره به مدلی برسیم که کنترل تغییر هم دینی باشه. دقت کردی؟ فرهنگستان بر این باوره که فلسفه اسلامی تا کنون، یعنی از کندی تا ملا صدرا و بعد از ملا صدرا، فلسفه چراییه، فلسفه چیستیه، یعنی یک فلسفه نظری محض. خب فلسفه‌ای که فلسفه نظری محض عهده‌دار کنترل عینیت و سرپرستی علوم نیست، یعنی نه سرپرستی علوم رو به عهده داره و نه علومی که اگر از او تولید بشود کنترل تغییر رو به عهده داره، چون فلسفه کاملا فلسفه نظری است، چگونگیه، چراییه. این فلسفه نمیتونه مبنا بر علوم بشه. بله این مقدار به قول قدما نقش داره که موضوع علوم رو اثبات کنه، که حالا اگر هم فلسفه اثبات نکنه خب ما بل بدا میریم جسم هست، حالا فلسفه ما چیکار کنه؟ مثلا فرض کنید کم هست، عدد هست، این مقدار ازش برمیاد که خیلی کار کرده ضعیفی است، این کارم نمیکرد خود ما میفهمیم برای عدد هست و نمیدونم جسم هست. اما ما از فلسفه انتظار بیشتری داریم، عهده‌دار کنترل عینیت، سرپرستی علوم بشه. البته این فلسفه نظری این کارو نمیکنه، ادعاش هم البته نکرده. اما فلسفه های حسی غرب نه، ادعا کردن و این کار هم کردن، یعنی آمدن یه هماهنگی بین حوزه های علوم برقرار کردن و همه علوم عملی و کاربردی تحت اشراف فلسفه حسیه. یعنی بر اساس مثلا فلسفه پوزیتیویسم نظام علوم طبیعی و انسانی شکل پیدا میکنه، تولید میشه و با این فلسفه کنترل میکنن این علوم رو. یک اشرافی، واقعا فلسفه دانش مادره و همه علوم با کنترل او حرکت میکنن. توجه دارید؟ ایشون میگه که ما اگر از دین انتظارمون این باشد که بیاد حضور عینی در جامعه داشته باشه، فرهنگ رو، اقتصاد رو، سیاست رو، تکنولوژی رو، همین رو بخواد کنترل بکنه، حتما باید یه اشرافی فلسفش داشته باشه. لذا ما یه به یه فلسفه نیاز داریم که به چگونگی حرکت و کنترل حرکت در عینیت بپردازه. چون کار این عالم تغییره و علوم هم کارشون کنترل تغییرن و تغییرن. پس فلسفه هم باید فلسفه چگونگی حرکت باشه، کنترل حرکت در عینیت. لذا این فلسفه شدنی که این آقایون مطرح میکنن، فلسفه شدنی که مطرح میکنن، میگن از سه تا موضوع باید برخورد کنه، یعنی به سه تا مسئله مهم باید بپردازه. یکی وحدت و کثرت. این فلسفه شدن سه تا موضوع اصلی داره. وحدت و کثرت به جهت مبتنی بودن مدیریت تغییرات. شما اگر میخواید مدیریت تغییر داشته باشید، باید در تکلیف وحدت و کثرت رو حل کنید. دوم، موضوع زمان و مکان. به دلیل ضرورت تکامل ساختارهای اجتماعی، ساختار اجتماعی مرتب در حال تغییر و تکاملن، شما باید تکلیف زمان و مکان هم حل کنید. و سوم، اختیار و آگاهی است. به جهت ضرورت مدیریت اختیار و اراده ها در نظام اجتماعی. حالا شما ببینید در نظام اجتماعی، یه جوری این علوم مدیریت میکنن، خوب دقت کنید، یه جوری مدیریت میکنن که جامعه به سمت فساد میره. اصلا کنه اینو اختیار نده. این که بحثی که تو علوم اجتماعی هست که میگن بابا این جبر اجتماعی، جبر در تاریخه، این جبر معناش نفی اراده فلسفی نیست. بعضی من دیدم در برابر مثلا اندیشه های مارکس یا دورکیم یا فروید امثال ذلک میگن نه، ما اختیار فلسفی داریم. چرا منکر اختیار اراده هستید؟ نه، انسان موجود مختاری است. بابا اینا حالا بحثشون در نفی اختیار فلسفی نیست، بلکه این اختیار که این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، ایشان اینو داریم. اما این که اختیار ما جهت پیدا میکنه به یه سمت، یه مدیریته، یه جوری دارن سازماندهی میکنن و مدیریت میکنن، یعنی مدیریت اختیار اراده. اختیار اراده داریم، اما از اون بالا دارن مدیریت اختیار اراده میکنن. توجه داری؟ لذا گاهی خود ممکن حتی بر عالمان دینی ما، بر فضلای حوزه هم اون مدیریت اختیار اراده تأثیر بذاره، تأثیر میذاره، چون مدیریته. خب شما باید اول تکلیف اختیار اراده رو در فلسفه حل کنید تا بتونید مدیریت کنید اراده ها و اختیارها رو در نظام اجتماعی. این سه عنصر و سه موضوع رو که اینا مطرح میکنن، بعد میگن خب ما این فلسفه ملا صدرا اینا سه تا متغیرن، ولی این سه تا موضوع و سه تا متغیری که در فلسفه شدن از ارکان فلسفه شدنن، اینو باید مبتنی بر یک عرض کنم خدمت شما محور باشن. ما یه حد مبنایی باید داشته باشیم، با اون حد مبنایی این سه تا متغیر رو پیش ببریم. در فلسفه ملا صدرا یا شیخ اشراق اون حد محوریشون وجوده یا ماهیته، لذا قائل به اصالت وجودن یا اصالت ماهیتن، با اصالت وجود اصالت ماهیت بحثا رو پیش میبرن. اینو معتقدن که اصالت وجود و ماهیت این دغدغه‌های ما نمیتونه حل کنه. یعنی شما اگر اصالت وجود یا اصالت ماهیت شروع کنید، حالا صرف نظر از این که آیا دلایل اصالت وجود یا ماهیت تمام یا ناتمام، یک نگاه کارکردی و کارآمدی داشته باشید، محوریت این حد اصالت وجود از وجود و ماهیت و مبنای اصالت وجود یا اصالت ماهیت نمیتونه شما رو به این مرحله فلسفه چگونگی و عمل اسلامی برسونه. این فلسفه نظریه. خب ما چه کار باید بکنیم؟ میگه باید به حدود جدیدی رو بیاریم. اون حد جدید چیه؟ ایشون اول تعبیر میکنه به حد ربط، که همه اشیا به هر حال به هم دیگه یک ارتباطی دارن. شما این اشیا موجوداتی که در این عالم هستن کاملا با هم مرتبطن، یعنی از الظاهر از هم گسیخته هستن ولی نه کاملا ارتباط دارن با هم دیگه، تأثیر و تأثیر دارن. مثلا ایشون میاد یه مبنایی رو مطرح میکنه به نام اصالت ربط. بعد که این مقدار جلوتر میره میگه اصلا نه تنها اینا با هم مرتبطن، تعلق هم به هم دیگه دارن، تقوام به یک دیگر دارن. از اصالت ربط منتهی میشه به اصالت تعلق. بعد میگه که خب حالا نه تنها این بحث تعلقه، اصلا همه اینها نسبت به یک حقیقت متعالی ارتباط دارن، حقیقت بالاتر. حالا یا مثلا فرض بکنید ما مبنام اینه که همه این مخلوقات بازگشت به خدا دارن، یه اصلی رو ایشون مطرح میکنه که به نام اصالت فاعلیت، که بر مبنای فاعلیته، یعنی وحدت و کثرت، زمان و مکان، اختیار و آگاهی رو بر مبنای فاعلیت تفسیر میکنه. در واقع این تفسیر در شکل تکامل یافتش تبدیل میشه به فلسفه نظام ولایت. چطور؟ میگه این فلسفه ما معتقده که همه مخلوقات و همه موجودات هویتشون، حرکتشون، تغییرشون، انسجامشون، تسلطشون، همه به همه بر پایه تولی و ولایت تفسیر میشه. میگه همه شؤون مخلوقات بازگشت به تولی و ولایتن. به چه معنا؟ به این معنا که همه و همه تحت ولایت الهی هن. حالا یا این فلسفه ما این ولایت الهی رو پذیرفته یا نپذیرفته. میگه ما در فلسفه شدن چون قائل به اصالت ربط و بعد تعلق و بعد فاعلیت هستیم، بر اساس اصالت فاعلیت همه موجودات میشن شؤون به تعبیر عرفا حق تعالی، یعنی خدای سبحانه بر همه اینا ولایت داره. رابطه تولی هست بین مخلوق و خدا. ما باید بر اساس اصالت فاعلیت و به تعبیری اصالت ولایت باید این وحدت و کثرت عالم رو، زمان و مکان عالم رو، اختیار و آگاهی رو تفسیر کنیم. وقت بر اساس این ما دیگه دنبال صدق و کذب نیستیم، دنبال این نیستیم که بگیم این معرفت درسته یا غلطه، دنبال حق و باطلیم. میگیم این معرفت حقه، این معرفت باطله، معیار حق و باطل هست. توجه داری؟ یعنی بحث عرض کنم خدمت شما به تعبیرشون میگن ادراکی که محصول جریان تولی و ولایت حق باشد، ادراکی که محصول این جریان تولی است. یعنی شما بر اساس این جریان تولی ادراک پیدا کردید، این معرفت میشه معرفت حق. اما ادراکی که محصول جریان تولی و ولایت باطل باشد، این ادراک میشه باطل. و اینا معتقدن که برای دیگه نگید معرفت صادق و کاذب، بگید معرفت حق و باطل. و تمام این علوم و معارفی و تمام این اندیشه و تکنولوژی و هر چه که هست در حوزه فلسفه نظری و عملی، همه و همه اینا بر اساس، یعنی محصول جریان تولی و ولایت باطلن، نه ولایت حق. ازا تمام این فلسفه ها باطلن. نه تنها این فلسفه هایی که غرب، نه حتی این فلسفه ملا صدرایی که متأثر از فلسفه اشراق و مشائیست که متأثر از فلسفه یونانه، اینا مبتنی بر تولی باطله، از اونجا گرفته شده، بعد تکامل پیدا کرده، ریشه هاش هم اونجاست. و ما باید آب رو از سرچشمه ببندیم. از همون ابتدا ما باید یه مبنایی داشته باشیم که معرفت بر اساس تولی و ولایت حق باشه. نه نه باطل میدونن، لذا میگم نه میگن باطل. نه حالا اینا که میگن اصلا ما اینا قبول نداریم، کی میگه ارسطو افلاطون اینا پیغمبر بودن و اینا، هر اینا همش ادعاست. لذا خب حالا ما از کجا بفهمیم اندیشه حقی یا باطله؟ میگه اندیشه معیار حق بودن اندیشه‌های نظری با هماهنگی وحی صورت میگیره، یعنی اینو باید با وحی بسنجید. هر اندیشه ای رو، حتی شما فلسفتون رو باید با وحی بسنجید. لذا اینا به لحاظ معرفت شناختی معتقد به تقدم ایمان بر معرفتن. این بحث رو مخصوصا در اون جلساتی که با دوستان داشتیم خیلی صریحا مطرح میکردن، تو نوشتای دیگه شون نیست. ایمان بر معرفت مقدمه، یعنی ما باید اول ایمان پیدا کنیم بعد بفهمیم، و بر اساس ایمان و پذیرش ولایت است، ولایت ایمانی است نه صرفا شناخت، وقت ما فلسفه شدن رو شکل میدیم. فلسفه شدنی که فلسفه روش ها رو شکل میده، فلسفه یعنی در واقع فلسفه شدنی که اولا تولید منطق و روش میکنه، منطق و روش رو تکامل میبخشه، یک هماهنگی دینی در تکامل منطق ها درست میکنه، هم منطق در حوزه فهم دین، هم منطق در حوزه فهم کاربردی، هم منطق در فهم اجرایی. یعنی هماهنگ سازی که در حوزه اطلاعات تخصصی، ایجاد فرهنگ عمومی جامعه و تکامل فرهنگ جامعه بر محور دینه. یعنی حتی بعد که ما میخوایم برسیم به این مهندسی، مدل مهندسی توسعه اسلامی، همه اینا مبتنی بر دینه، چون بر اساس اون ولایت و تولی گرفتیم. من عرض کنم خدمت شما این رو هم بگم که حالا یه مقداری به شاید استنباط خود ما برگرده. در واقع اینا وقتی دم از جامعیت دین و دین حد اکثری میزنن، مقصودشون این نیست که حالا هر پرسش اقتصادی و فرهنگی و سیاسی رو ما بریم از قرآن سنت استنباط کنیم. این روشی که حضرت آیت الله جوادی عاملی داشتن که از قرآن سنت استنباط بشه و اجتهادن کبرا رو بر صغرا مثل لا تنقض یقین بشک تطبیق کنیم، نه اینو نمیپذیرن. در واقع اینو معتقدن ما اگر بتونیم بر اساس ایمان و ولایت فلسفه شدن رو و منطق روش ها رو به دست بیاریم، که منطق روش ها مبتنی بر وحیه، دیگه بر اساس اون منطق روش ها هر نتیجه‌ای که گرفتیم میشه دینی، هر استنباطی و هر تولیدی و هر تکنولوژی که داشتید میتونید بگید این دینی هست. آیه آسد مونیدین حالا من این نکته رو هم در باب بحث معرفت شناسی که وارد شدم اینم بگم خدمت شما، ممکنه حالا چقدر حالا بشه به اینا نسبت داد. از بعضی فرمایشاشون برمیاد که اصل تناقض رو هم زارن به عنوان پیشفرض نمیپذیرن، چون معیار رو دیگه حالا حق و باطل میدونن. حالا البته طبیعی است که حق و باطل هم مبتنی بر اصل تناقضه، ولی چون صدق و کذب رو نمیپذیرن و تاکید بر حق و باطل دارن، لذا بر این مبنا و معیار اصل تناقض هم تأکیدی ندارن. و اما نکته دیگه هم که فکر میکنم بله تقریبا شاید یکی دو نکته مونده و آخر بحث اینه که آقای آسین مریدی میفرماید که علوم مطلقا اهم از علوم پایه، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم کاربردی، همه اینا جهت دارن. چون جهت دارن پس علوم یا اسلامی یا غیر اسلامی. اولا بعد از این بحثی که کردم دیگه تقریبا روشن میشه که برای علوم اسلامی معنا داره، چون به هر حال معتقد به ایمانن، معتقد به فلسفه شدن اسلامیان که تأسیس کننده فلسفه روش های اسلامیان که تأثیرگذار در روش توسعه هستند، که تأثیر در و ایجاد در واقع مدل توسعه اجتماعی اسلام دارند. لذا به راحتی میشه استنباط علوم اسلامی رو کرد. ولی یه نکته ای که ایشون خیلی تأکید داره اینه که میگه تمام علوم جهت داره، ما علوم بی جهت نداریم. چرا؟ یه دلیلش این است که میگه تحقیقات اصلا بدون انگیزه انجام نمیشه. شما نمیتونید تحقیقی داشته باشید بدون انگیزه. هر تحقیقی رو که دنبالش میرید، هر کسی یه انگیزه ای داره. حالا یا انگیزه دفاع از دین داره، شبهه ای هست میخواد پاسخ بده، یا انگیزه مالی داره، یا انگیزه مثلا جسمانی داره، یا نیازی هست میخواد برطرف کنه. انگیزه و تکامل انگیزه در جامعه مؤمنان و غیر مؤمنان اصل انگیزه و تکامل انگیزه تفاوتی نمیکنه، اصلش هست. اما به هر حال انگیزه جامعه اسلامی و مؤمنانه غیر از انگیزه جامعه مادی است. مثلا ما هممون یه منظومه از نیازها داریم. اگر یه تحولی در یکی از نیازامون اتفاق بیفته، منظومه نیازامون متحول میشه. مثلا کافیه ما واقعا نیاز به قرب الله رو درک کنیم، مثلا همه نیازها تغییر پیدا میکنه، یه جور دیگه میشه. اما اگر کسی نیازش لذت جویی، لذت طلبی باشه، باز همینطور. هر انسانی و هر جامعه منظومه از نیازها داره. پس تحقیقات بدون انگیزه انجام نمیگیره. انگیزه در جامعه مادی، جامعه مؤمنانه و غیر مؤمنانه تفاوت داره، چون نیازهاشون تفاوت داره. این دو. سوم، جریان توسعه علوم میگه تابعی از جریان تکامل نیاز و ارضائه. جریان توسعه علوم یعنی شما وقتی بررسی میکنید میبینید مثلا بعضی از علوم توسعه پیدا و بعضی علوم نه. این بر تابعی از جریان تکامل نیاز است. اگر شما یه بخشی از نیازاتون تکامل پیدا کرد، در همون بخش هم علوم توسعه پیدا میکنه. پس سمت و سوی تحقیقات هم تغییر پیدا میکنه. یعنی علوم دنبال کشف واقع نیستن. تازه هم اگر دنبال کشف واقع باشن، هر معادله‌ای که در علم کشف میشه بیانگر رابطه علی و معلولی است که در جهت ارضای نیاز خاص ما بوده. واقعیت توی این عالم خیلی واقعیت ها هست، اما میدیم اون بخشی رو کشف میکنیم که چی؟ نیاز ما رو برطرف بکنه. ولی اون واقعیت خیلی روابط علی و معلولی زیادی داره، اما چرا فقط اینو که این معادله رو کشف کردیم؟ چون این نیاز ما رو برآورده میکنه. توجه دارید؟ پس بنابراین وقتی علوم زائده انگیزه ها و نیازها شدن، پس جهت دارن. در دنیای غرب علوم زائده نیازها و انگیزه های مادی و لذت طلبی اوناست، طبعا این علوم به وجود میاد، لذا این علوم جهت دارن. خب شما اگر میخواهید این علوم رو بخوانید و در جامعه تحقق ببخشید و اینا بشن کنترل تغییر، یعنی شما بر طبیعتاً بر اساس نیازهای اونا پیش رفتید، وقت به مرور زمان نیازهای شما هم تغییر پیدا میکنید، چون با این علوم هش و نش دارید. یعنی نیاز شما که قرب الله بوده به عنوان یه جامعه مؤمنانه میشه نیاز لذت طلبی. خدا رحمتش کنه حرفای خوبی میزده ها، نیست آیه. به هر حال یه کسی که به هر حال اینو فکر کرده، اینا تولیده، یعنی خیلی این حرفا، البته بعضی از این حرفا رو غربی ها هم زدن، اما این که عرض کردم خدمت شما خودش نشسته فکر کرده و تولید اندیشه داشته، این خیلی ارزشمنده. این یک دلیل. خب بله اشکال نداره. ببینید این نمیگه که مالش بساط همه رو بته. نه، ایشون به هر حال بحثش در اینه که به هر حال واژه حرکت، واژه عرض کنم کثرت، وحدت، زمان، اینا همش از اونجا آریه گرفته شده، ولی به هر حال میخواد یه تصرف معنایی در این متغیرها بده. توجه دارید؟ لذا یکی از بحثاش اینه که میگه ما باید به فکر تأسیس مفاهیم کاربردی باشیم، اصلا ما مفاهیم جدید باید بدیم. یه طبعا مقصود ایشون از حرکت و زمان و اختیار و امثال اینا یه بار معنایی به اینا میده که دینی بشن. این یه دلیل بر این که علوم به هر حال دینی و غیر دینی میشن، چون علوم زایده انگیزه ها و نیازها هستن، پس انگیزه ها و نیازها چون دینی غیر دینی هستن، پس علوم هم دینی و غیر دینی هستن. این یکی. مطلب دیگر، دلیل دیگری که برای دینی و غیر دینی بودن علوم مطرح میکنه اینه که میگه فلسفه پیشفرضهای علوم رو به وجود میاره. اصلا علوم پیشفرضهای فلسفی دارن، همه علوم. به تعبیری فلسفه علوم مبتنی بر مطلق گرایی حسی است. این مبنای به تعبیر بند پوزیتیویستی تجربه گرای افراطی بر همه علوم تأثیر گذاشته. خب وقتی تأثیر میذاره شما میتونید، یعنی نمیتونید بگید آقا من مبنا رو قبول ندارم اما علوم رو قبول دارم. خب این علوم بر مبنای غیر دینیه، پس علوم هم غیر دینیه. مبنا حتی ضد دینیه، پس این علوم ضد دینی هستن. شما باید مبنای فلسفی تو تغییر بدی دینی بکنی تا بر اساس اون مبنای فلسفی تأثیر بر علوم بذاره. فلسفه اسلامی شما هر چند هم بگید اسلامیه، چون فلسفه نظری است، کنترل تغییر نداره، لذا نمیتونه مبنا بشه برای علوم کاربردی. وقتی نشد، لذا علوم کاربردی رو ناچارید بیز از غربیا بگیرید که مبتنی بر چنین مبنای فلسفی الحادیه. این هم دلیل دوم. دلیل سوم یه بحث معرفت شناسی داره ایشون، اینم جالبه ها، برای اثبات جهتداری علوم، برای دینی و غیر دینی بودن علوم بر اساس مباحث معرفت شناسی پیش میره. میگه اختیار در جوهره آگاهی حضور داره. خوب دقت کنید، اختیار در جوهره آگاهی حضور داره. لذا این که اختیار آگاهی رو با هم آورده به خاطر همین. میگه اختیار از مقومات آگاهیه. یعنی ما آگاهی بدون اختیار اراده نداریم. اصلا عملکرد ما بر اساس اختیار اراده است. حالا عملکرد ما میخواد عملکرد جوانحی باشد یا جوارحی. وقت عملکرد ارادی و فاعلیت ارادی انسان که در جریان تولی و ولایت به تولید علوم منتهی بشود فرق داره با عملکرد ارادی که در جریان این تولی و فعالیت در چی ولایت به تولید علوم منتهی نشه. یعنی شما یه وقت حالا که اختیار با از مقومات آگاهیه، علوم زایده آگاهی دیگه، علوم از آگاهی انسان نشأت میگیره، اختیار هم از مقومات آگاهیه. اگر شما اختیار کردید ولایت الهی را، آگاهی که منشأ تولید علم است میشه علوم الهی. این علوم میشه علوم حق، نه صادقا، حق. اما اگر اختیار غیر الهی شما بر آگاهی و علوم تأثیر گذاشت، علوم میشه علوم باطل. این هم عرض کنم خدمت شما. این میگه با علم، حالا به تعبیری که ایشون نمیگه ولی حالا برم که کمکش کنیم، میگه آقا ما با علم حضوری میابیم، شما با اختیار خودت دنبال معرفت هایی میرید، این همه معرفت های مختلف، اما این که انتخاب میکنید مثلا فرض کنید رشته کلام را، علم کلام رو، و دنبال علم کلام هستید، این اختیار اراده شما نقش داشته در علم. عرض کنم خدمت شما،
این به همون انگیزه بر نمیگرده.
چرا دیگه، حالا انگیزه وقت، حالا این سه تا دلیل، سه دلیل مستقلن ولی بی ارتباط هم نیستن، برای اختیار، این که چرا ما اختیار میکنیم، انگیزه و نیازم نقش داره. لذا ماهیت علم دیگه تغییر پیدا میکنه از نظر اینا. ماهیت علم به تعبیر بعضی آقایون اراده حضور دارد، فرایند پیدایشش هم ولایت و تولی هست. این بعضی بحثایی که اینجا یه میرباخری هم داشته در این مفهوم علم دینی، بعضی عبارتاشو دقت کنید، میگه فرایند پیدایش علم فرایندی اختیار پذیر هست و کیفیت اختیار انسان در نوع فهمش و کیفیت فهمش به طور نسبی و با درجات مختلف دخالت میکنن. نکته دیگر این که به نظر ما غیر از این که فرد حقیقت و اصالت داره، جامعه خود، اینم حالا ربطی چیز نداره، اینو دقت کنید در صفحه 88 این مفهوم علم دینی میگه علم دینی نیز به این معنا است که اگر ولایت الهی، اگر ولایت الهی بر فرایند پیدایش علم در همه مراتبش حاکم بشود، این علم، علم دینی است. و اگر جریان ولایت الهی بر فرایند پیدایش علم حاکم نباشد، یعنی جریان تولی و ولایتی که در تحقق علم و در پیدایش علم حضور داشت حق نباشد، این علم هم به نسبت حق نیست. بنابراین طیفی از علم الهی التقاطی و الحادی پیدا می شود. بله دیگه فکر نکنم چیزی جا مونده باشه، تقریبا سعی کردم یک لب و لبابی و چکیدی از همین بحثا رو خدمت رو عرض بکنم. عرض کردم خدمت شما بحث علم دینی رو هم که اینو مطرح میکنم، فقط منحصر به علم، علوم انسانی نیست، علوم کاربردی هست، علوم انسانی، علوم فنی مهندسی، علوم طبیعی، همه رو، حتی علوم پایه، یعنی من معتقد به ریاضیات اسلام غیر اسلامی هم هستن، همه علوم اسلامی غیر، فلسفه هم که مبنای همین علوم هست هم اسلامی غیر اسلامی، و میگن این فلسفه شدن ما اسلامی است، چون در واقع مبتنی بر ولایت الهی و مستند به ایمانه. پس دقت بفرمایید، جامعیتی که اینا برای دین قائلن، دین رو به معنای کتاب و سنت نگیری، دین رو معنای دینداری و ایمان در نظر بگید، که وقتی این ایمان باشه، ایمان مثل یک خونی است که در کل این جریان علوم پایه، علوم طبیعی، علوم کاربردی و علوم انسانی سرایت پیدا میکنه تا برسه به این مهندسی توسعه اجتماعی. این عرض کنم خدمت شما خلاصه ای از دیدگاه فرهنگستان علوم درباره علم دینی، که من ناچار بودم به هر حال دیدگاه کلن فرنگستان رو بگم تا به علم دینی برسم، بدون این بحثا علم دینی خیلی روشن نمیشه.
من صدقایی
خب الان در واقع فلسفه، حالا اینا خب الان 25 سال تقریبا دارن کار میکنن بلکه بیشتر، و فلسفه شدن اسلامی رو تقریبا مدون کردن، حتی مدون هم باز بیشتر بحثاشون با گفتگو تدوین شده تا مستقلن کار پژوهشی جدی انجام بدن. کتاب های متعددی نوشتن، و خدمت شما عرض کنم که به صورت حتی کتاب درسی در آوردن، طلبه دانشجو میپذیرن به صورت غیر حضوری، البته کتاب ها رو نوار ها سی دی ها براشون ارسال میکنن، گوش میدن. تقریبا فلسفه شدنشون تا حدودی مدون شده، تا حدودی هم فلسفه منطق و روش ها رو هم کار کردن. کم کم الان دارن تو حوزه مثلا مهندسی فرهنگی، مثلا دارن بحث مهندسی فرهنگی، تقریبا بهترین جا همین فرنگستان کار کردن، یعنی دوستانشون نشستن جلساتی گرفتن و یه طرح مهندسی فرهنگی دادن. یا در باب مثلا تولید علم، بحث نهضت نرم افزاری، با اینکه اینا عرض کردم امکاناتشون بسیار اندک است، ولی هم امکانات مادی و هم امکانات معنویشون خیلی کمه، نیرو خیلی هم کم دارن، نیروی مثلا خوشفکر توانمندشون خیلی کمه، ولی تقریبا تو بحث نهضت نرم افزاری و تولید علم اونقدر این ور و ور صحبت کردن در جلسات طرح ولایت، در جلسات دانشجویی، در دانشگاه، مثلا یکی از پاتوقای اصلیشون اینا دانشگاه شریفه، توجه دارید که رفت آمد دارن، مدارس تقریبا مستعد حوزه هم باز کار میکنن، به گونه ای که وقتی مثلا ما یه وقتای جایی دعوت میشدیم برای مثلا نهضت نرم افزاری صحبت کنیم، تو ذهن خیلی از این مخاطبا این بود که نهضت تولید علم یعنی فرهنگستان علوم، نهضت تولید علم یعنی آقا که میگه تولید علم، نهضت نرم افزاری یعنی مثلا فلسفه شدن تحقق پیدا کنه، یعنی اصلا تولید علم برابر بود با فلسفه شدن و در واقع نظریه علم دینی که اینا مطرح کردن، یعنی از این طریق اینا کار تبلیغیشون هم تقریبا گسترده است. من البته خب یه سری حالا بحثای مبنایی و اشکالات فکری و مبنایی برایشون اینا دارم، یه سری اشکالات شکلی و مدیریتی هست که خیلی اون جهت رو نیازی نیست الان بهش بپردازیم، البته بارا هم به خودشون گفتم. اولا من خودم موضع سلبی با این جریان ندارم، یعنی معتقد نیستم که مثلا نه حتی نسبت به این جریان، کلن جریان هایی که به نحوی منتقد حوزه و اندیشه رایج حوزه هستن، معتقدم اینا باید باشن، حرفاشون رو بزنن، حوزه پخته تر و سخته تر و قوی تر خواهد شد، چه رسه به اینا که خب آدم های متدین متشرعی هستن و مختصات و ویژگی های مرحوم حسین منیردین، و الان هم که آقای میرباقری جانشین ایشون است، آقای میرباقری هم از سادات بسیار مکرم و متعهد و دوست داشتنی است که ما با اینکه اختلاف فکری زیادی با هم داریم، ولی رابطه عاطفی فراوانی هم بین ما هست، یعنی به هر حال هم ایشون لطف زیادی به ما داره و هم ما به هر حال محبت و ارادتی به ایشون. آدم های به هر حال سلیم و نفس و خوش ذاتی هستن و دغدغه دارن. با این ویژگی ها واقعش اینه که حوزه نه تنها نباید اینا رو حذف کنه، باید کمک کنه و امکاناتی در اختیارشون قرار بده. واقعا اینا مشکلات مالی زیادی دارن و اگر میشد مثلا یک کمک های خوبی مثلا فرض کنید بگم حالا مثلا مؤسسه امام خمینی، مثلا مثل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، مثل پژوهشگاه مثلا دفتر تبلیغات، نه، حتی یک هزارم اون کمک رو به اینا بکنن اینا را میافتن، یک هزارم اون کمک ها رو، چون اونقدر الان کار نوشتاری دارن که امکانا ندارن چاپ بکنن، مثلا ببینید خود اصلا این کتابی هم که چاپ کردن کپیه، توجه داری؟ این به نظرم نمیسازه با این که مثلا ما ادعای نهضت تولید علم و اندیشه بکنیم ولی امکانات مثلا به یه جهت فکری سوق پیدا کنه اما یه جهت دیگه همینطوره رکود بمانه. برای اینا ادعاشون ادعای خیلی مهمیه و این ادعای مهم رو هیچ اشکال نداره که تجربه بشه ولو به نتیجه نرسه، ولو به نتیجه نرسه، مگر همه تحقیقاتی که در دنیای غرب صورت میگیره به نتیجه میرسه، توجه دارید؟ این حالا یه بحث، البته یه اشکالی هم به خود این آقایون هست که انسجامشون خیلی کم است و مثلا فرض کنید آقای میرباقری رو من خودم بارا مثلا اشاره کردم به ایشون و گفتم با خود همسفر بودیم و بعضی جلسات گفتیم مثلا به جای این همه منبر رفتن و این همه جلسات آزاد رفتن بشینید اینو مقداری منقهش بکنید، کار بکنید، الان نیرو تربیت این که فکرتون رو یه عده طلبه یا دانشجو مبتدی بپذیرن اما ادامه پیدا نکنه که ارزش نداره. باید به فکر نیروسازی و تربیت نیروی فکری باشید، نه حد تبلیغی که حالا یه عده بگن برای تولید علم یعنی فلسفه شده، اما ندونم فلسفه شدن چیه. این حالا یه بخش قضیه است که به نظرم هم به هر حال نظام فرهنگی کشور ما اقبال خوبی نداشته نسبت به این جریان و هم خودشون برنامه ریزی کاملی نداره. یه چیش همینه دیگه، به هر حال وقتی ببینید فلسفه اسلامی رو قبول ندارن، نسبت به اصول اینا تجد نظر دارن، مثلا معتقدن باید تحول ساختاری و محتوایی در علم اصول اتفاق بیفته، یعنی هم نسبت به اصول نقد. شما بحث اصولی های ماسه مهندین رو ببینید گوش بدید یا بخوانید، اصلا خیلی تفاوت داره با این علم اصول، توجه دارید؟ خب حوزه یعنی همینا. به هر حال یه وقتی کسی مثلا فقه اصول حوزه رو قبول داره، فلسفه رو قبول نداره، به هر حال فقها حامی شد، این با همه سر جنگ داره، اجماع مرکب علیش هست، توجه دارید؟ این یکی دیگه هم این که ایشون به هر حال عرض کردم خدمت شما 57 سالش بوده که از دنیا رفته، این سال 79، یعنی اول انقلاب چند سالش بوده؟ 32 سال. خب مثلا یک کسی تو سن 32 سالگی مثلا مجتهده، مثلا تو خبرگان باشه، تو قانون اساسی و این جوانترین عضو مثلا مجلس خبرگان اول باشه، تو قانون از تدوین قانون اساسی نفس داشته باشه، تئوری داشته باشه، حرف داشته باشه، خب معمولا تو فضای حوزه ما تا ریشت سفید نشه، نمیدونم خلاصه قدت خمیده نشه، کمر درد نگیرید، قولنش نگیرید، آره اینا خلاصه حرفتون آیت الله نمیشید، رجا دارید؟ بله.
اینا
آره آره، اینم از قضا اینم بگم خدمت شما از تقوای ایشون، یه وقت یه کسی از علما در زاران تهران یه تعبیر مثلا بدی نسبت به ایشون داشت، خیلی آزرده هم ایشون شد و حتی خبر به خانوادهشون هم که رسید، ایشون مثلا حتی به خانوادهشون گفته بود که نفرین نکنید اینا رو، اینا از درد دین دارن، تقواشون اینه، یعنی واقعا نمیخواد یه وقت انحرافی تعریفی در دین صورت بگیره، دعا کنید خداوند مثلا ریشه فساد رو از منشأش از بین ببره. این که حالا یه کسی یه حرفی زده معلوم نیست حالا این آدم فاسدی باشه، توجه داری؟ یعنی سعی صدر رو حلم فوق‌العاده‌ای هم داشته که تحمل بکنه بعضی نقدها و مخالفت‌ها رو. البته الان فضای فکری حوزه خیلی تفاوت کرده، چون تقریبا مقام اعظم رهبری با این صحبت‌های نهضت نرم افزاری و تحول اینا فرهنگ سازی کرده، توجه دارید؟ ازا حوزه الان اگر مثلا الان خیلی هستن مثلا میگن اصول باید تحول پیدا کنه، مثلا درس حتی بعض درس خارجی که میگن مثلا فلسفه علم اصول رو مقدم میدارن بر علم اصول، یه نوآوری‌های به هر حال الان داره صورت میگیره، ولی اون اول انقلاب خب این چیزا خیلی چیز بوده، نمیپذیرفتن و بعید به ذهنها میرسید و زود احساس میکردن حالا مثلا این کسی که میخواد یه تغییری در تحول در علم اصول بده، پس مثلا این حالا فردا مثلا اسلام و نمیدونم دین پیغمبر از بین میره و چه بلایی سرش میاد. این مشکلات مثلا شهید صدر هم همین مسائل رو داشت، و شهید صدر وقتی میخواست ساختار علم اصول رو تغییری بده هم با موضع بعضی مخالفت رو شده، ولی آی شهید صدر خب مقام اثباتش خیلی بیشتر از ایشون بود، تقریبا یک کرسی درس خارج شلوغی داشت، خیلی درسش میرفتن قبولش داشتن، لذا برها شاگردان خوبی رو تونست تربیت کنه، هرچند راهش رو متاسفانه ادامه ندادن، یعنی شاگردای خوب ایشون هم نیومدن این تکمیل کنن در واقع اون خواسته و دغدغه‌ای رو که شهید صدر داشت. حالا اجازه بدید من چند تا نقد علمی هم بگیرم تا بعد دیگه، حالا دوستان قول اون عربه گفت فلک الخیار، انتخاب با خود شما که این فلسفه شدن رو بپذیرید. عرض کنم خدمت شما اولین نقصی که به نظرم در این فلسفه شدن هست اینه که فلسفه شدن به تعبیری نوعی فلسفه مضاف به واقعیته، یادتون باشه قبلا هم ما بحث فلسفه مضاف اجمالا داشتیم که فلسفه مضاف یا فلسفه مضاف به علوم یا فلسفه مضاف به واقعیته. مرحوم آسد مرید در این فلسفه شدن فلسفه حرکت و زمان رو بحث کرده، فلسفه از کنم خدمت شما وحدت و کثرت رو بحث کرده، فلسفه زمان و مکان رو بحث کرده که در دلش حرکت هم بحث شده، فلسفه اختیار آگاهی رو هم بحث کرده. اما مگر فلسفه مضاف به واقعیت همیناست تنها؟ ایشون باید یک منظومه ای از فلسفه های مضاف به واقعیت رو کار کنه. یعنی اگر فلسفه میخواد یه فلسفه جامع باشه و زیر بنای علوم باشه، خیلی بحثای دیگه هم هست. فلسفه هستی، فلسفه فهم، فلسفه معرفت، فلسفه انسان، فلسفه دین، اینا سیر ساخت ترین فلسفه های مضاف به واقعیت هستن که بعد از این باز فلسفه های مضاف به واقعیت دیگری انشاء پیدا میکنه، مثل فلسفه اخلاق، مثل فلسفه اجتماع، مثل فلسفه تاریخ. توجه دارید ریشه این بحثا فلسفه معرفته و یا مباحث دیگه‌ای که خود تو خود همین فلسفه هستی هست. برای یکی از بحثای خیلی مهم که باید بهش بپردازه بحث علیته. علیت کجاست؟ توجه دارید ایشون اصلا نظام فاعلیت بر اساس اصالت فاعلیت میخواد بحث کنه، اما در فلسفه شدن بحثی از علیت نداره. من به نظرم این فلسفه شدن خیلی فلسفه ناقصی است. یعنی به عبارت دیگر اگر ایشون دغدغه فلسفه چگونگی رو دارد، بدون فلسفه چرایی، اگر ببخشید دغدغه فلسفه شدن رو دارد و فلسفه تغییر رو داره، بدون داشتن فلسفه چرایی و چگونگی نمیتونه به فلسفه شدن و عمل برسه. غرب هم این کارو نکرده. غرب هم اگر فلسفه کاربردی داره، ولی فلسفه اصلا مستعذری دیگه، دوستانی که تاریخ فلسفه غرب خوندن میدونن برای غربی ها وقتی دوره رنسانس فرا رسید و بعد از رنسانس قرن 17 هم فلسفه مبنا شد معرفت شناسی و معرفت شناسی فلسفه چراییه، توصیفه. خب شما باید اول تکلیف لذا در ضمن مباحث اینا آمدن گفتن آقا ما وقتی میگیم معرفت، مقصودم از معرفت صدق و کذب نیست، حق و باطله. شما اول تکلیف اینا رو حل کنید. ریشه بحثتون فلسفه معرفت، این که من از کدم فلسفه هستی و فهم و معرفت و انسان و دین، چون اینا یک تقریبا به تعبیر دور هرمنوتیکی هم بینشون هست. یعنی مثلا ما بعضی بحثا در باره فلسفه انسان داریم که مبنا میشه برای فلسفه هستی و برعکس. بعضی بحثا فلسفه هستی داریم که با فلسفه معرفت پیوند داره. لذا این که بحث میکنن در معرفت شناسی، یعنی معرفت شناسی مقدمه یا هستی شناسی معرفت، من عرض میکنم دور هرمنوتیکی بینشون هست. بعضی مسائل فلسفه هستی معرفت شناسی، هستی شناسی معرفت مقدمه بر معرفت شناسی، بعضی بحثای معرفت شناسی مقدمه. مثلا شما وقتی بحث از تجرد میکنید، میتونید تجرد نقش داره در کاشفیت، توجه دارید. از اون طرف وقتی شما میخواید از کاشفیت معرفت بحث کنید، باید وجود معرفت رو بپذیرید. ببینید یه رابطه، یه تأثیر و تأثیر با هم داره، مشکل دور هم پیش نمیاد. پس یه اشکال به نظرم برمیگرده به نقص این فلسفه شدن. یعنی گیرم که فلسفه شدن هم لازمه، ضروری هم هست، ما هم تردیدی نداریم و به تعبیری این اشکال رو هم وارد میدانیم که خلاصه فلسفه اسلامی نقشی در اندازه‌گیری نداره، نقشی در خلاصه مدیریت تغییر در این عالم نداره. ولی این معناش این نیست که فلسفه چرایی و چگونگی مثلا باید حذف بشه. یعنی به عبارت دیگر همون اشکالی که اینا بر فلسفه اسلامی رایج میگیرن بر خودشون وارده. فلسفه اسلامی رایج اشکالش اینه که به فلسفه شدن و فلسفه عمل نپرداخته، مدیریت تغییر رو نداره. اشکال اینا این است که بدون فلسفه نظری میخوان به فلسفه شدن بپردازن و این همون خطایی است که، یعنی همون نقصی که اونا دارن اینا هم خواهند داشت. نه چرا؟ چون بحثای اینا بحثای ببینید اینو دوستان دقت بفرمایید، این اشکال که بعضیا میگیرن که میگن آقا فلسفه اسلامی همش انتزاعیات بحث کاربردی نداره، این اشکال اینا قبول ندارن، چون معتقدن برای فلسفه کارش انتزاعیاته، همین فلسفی شدن اینا اختیار، آگاهی، زمان، مکان، وحدت کسان، اینا خیلی معقول و ثانی فلسفی هن، اینا بحث انتزاعی هن، این اشکال اینا به فلسفه اسلامی نمیگیرن. اشکالشون اینه که بله فلسفه به انتزاعیات باید بپردازه، مخصوصا فلسفه پایه، ولی فلسفه نظری مقدم است بر فلسفه، در واقع حرف من اینه که فلسفه نظری مقدم بر فلسفه عملی. شما باید اول فلسفه چرایی و چگونگی رو بحث بکنید، بحث‌های هستی شناسی و معرفت شناسی رو بگید، بعد وقت نحوه این بحث‌ها رو در فلسفه شدن و کاربردی نشان بدید. یعنی پس به عبارت دیگر درست این خلأ باید در فلسفه ما برطرف بشود که بیاد مدیریت تغییر رو و مدیریت علوم رو به عهده بگیره. از قضا اگر یادتون باشه ما تو بحث تأسیس فلسفه های مضاف و تأسیس فلسفه نوین اسلامی هم همین دغدغه رو داشتیم که به هر حال فلسفه اسلامی فلسفه‌ای نیست که مبنای این علوم بشود، نهایت کار کردش اینه که موضوع علوم رو میخواد اثبات کنه، ولی خیلی بیش از این علوم به فلسفه نیازمندن. توجه دارید؟ ما قبول داریم این خلأ و این نقص رو، اما بدون فلسفه نظری نمیشه و بدون فلسفه هستی و بدون فلسفه فهم و بدون فلسفه معرفت و بدون فلسفه انسان و بدون فلسفه دین نمیتوانیم بعد به فلسفه مضاف به حقایق دیگه برسیم. تا بعد یعنی شما اگر فلسفه انسان رو حل نکنید فلسفه اجتماعتون حل نمیشه، و اگر فلسفه اجتماعتون حل نشه بعد نمیتونید مدیریت اختیار و آگاهی رو داشته باشید، اختیار و اراده ها رو نمیتونید مدیریت کنید. اختیار اگر غرب اراده ها رو مدیریت میکنه چون فلسفه اجتماع داره و چون فلسفه اجتماعش مبتنی بر معرفت شناسی شه، و خیلی لذا اینا خوب اومدن تا فلسفه شدن، اما یه قدم دیگه باید برن عقبتر و یه فلسفه جامع رو اعم از فلسفه بودن و شدن و اعم از فلسفه نظری و عملی بگیرن. بفرمید. اینجور سوال از من نپرسید، یعنی چی ملتفت هستن یا نیستن؟ خب نه دیگه، نه وقتی من میگم این خلأ رو داره یعنی داره دیگه، حالا ملتفت نیستن؟ خب نه نیستن دیگه. حالا سوال شما اینه که ملتفت نیستن؟ خب نه نیستن که اشکال نیست. بله چرا؟ البته اینم بگم خدمت شما، یه مشکلی که در فلسفه اینا هست اینه که ادبیات اینا یه فلسفه ادبیات پیچیده است، یعنی خیلی ها حتی خدمت مقام معظم رهبری که رسیدن چند سال پیش گفتن که ما حقیقتش این سالها که حرفای من آسد مونیدی رو گوش میدادیم چیزی نمیفهمیدیم، حالا میرباقری شاید بتونه یه جور چه، میرباقری خب قدرت تبیینش قوی تره از مرحوم آسد مونیرالدین، ولی با این وجود هم خیلی ابهام، یعنی اصلا اون جلساتی هم که ما داشتیم بنابراین نبود که ما به نقد مبانی اینا بپردازیم، بیشتر اون جلسه قرار بر این بود که ایشون حرفاشو بزنه تبیین ببینیم، ما بگیم خب بفهمیم چی میگید، اول تفاهمی صورت بگیره تا بعد به نقد بپردازیم. واقعا ابهامات خیلی زیاده، یعنی خیلی خیلی مفاهیم خام، ناپخته، غیر منقه، مبهم ارائه میشه. توجه دارید؟ حالا من این شکلی که خدمتون عرض کردم این شاید مثلا حالا غیر از اون جلساتی که خدمتشون بودیم برای 7-10 جلد کتاب رو از کتابشون رو دیدم و دستبندی این شده. توجه دارید؟ که حالا نمیدونم چقدر فهمیدید یا نفهمیدید، اونم بله جای بحثه، ولی دیگه فکر نکنم سلیس‌تر از این بشه مثلا بحثشو منتقل کرد. توجه دارید؟ ولی خود مفاهیمشون به نظرم جای ابهامات زیادی داره. حالا این به عنوان اشکال دیگه من میخواستم عرض کنم. پس اشکال اول این شد که چرا از فلسفه شدن، چرا فلسفه نظری نه، و چرا برای تحقق فلسفه شدن شما توجه به فلسفه نظری ندارید. این یه اشکال. یه اشکال دیگر این است که همین فلسفه مفاهیم متغیرهای فلسفی شدن که این سه تا متغیر رو و سه تا موضوع رو آوردن، باز به نظرم از اشکالی دیگه تو اون جلسات هم بهشون گرفته شد که چرا فقط این سه تا؟ شما فقط دغدغتون کنترل تغییره؟ خب مفاهیم دیگه‌ای هم از خدمتتون عرض کردم، مفهوم علیت، چون بدون توجه مفهوم علیت نمیتونید کنترل تغییر داشته باشید. عرض کنم محضرتون که یه اشکال دیگر اینه که این اشکال ابهام در واژه‌ها و اصطلاحات هم که به نوعی اشکال مستقل بهش توجه داشته باشید که بسیاری از مفاهیمشون از کدام تعریف روشن و واضحی نداره که باید تعریف کنن، ولی اشکال دیگر اینه که میخوان اینا با این سه تا متغیر کنترل تغییر رو به دست بیارن. اشکال دیگر بنده این است که نشون ندادن چگونه با بحث از وحدت و کثرت زمان و مکان اختیار آگاهی مدیریت کنترل و به عبارت دیگه چگونه از این طریق فلسفه شدن به منطق روش ها میرسن. یعنی روش هایی رو هم که ارائه دادن پیوندش با این فلسفه شدن واضح و روشن نیست. نه به نظرم برای خودشون هم واضح نیست، یعنی واضح نیست، یعنی برای نیومدن منقح بیان بکنن، باید بگن دیگه اگر واضحه خب باید بنویسن. حالا اگر در لوح محفوظ روشنه براشون، ما هستیم و نوشته هایی که از این آقایون به دست آمده. یه اشکال دیگر اینه که اینا میگن نه اصالت از آن وجود نه از آن ماهیت، اصالت از آن ربط تعلق فاعلیت. سوال اینه، به قول آیت الله جوادی آملی، حالا این اصالت وجود یا ماهیت کاربردی داره یا نداره یه بحثه، ولی به عنوان یه فیلسوف از شما میپرسن وقتی ما با واقعیت های خارجی روبرو میشیم دو مفهوم از این واقعیت انتزاع میشود، مفهوم وجود مفهوم ماهیت. سوال اینه که کدوم یکی از این مفاهیم اصیله؟ این واقع خارجی ما به ازای مفهوم وجود است یا ما به ازای مفهوم الانسانه؟ سؤال فلسفی است، جواب بدید. نمیتونید بگید که نه اینه نه اونه. حالا هر نداشته باشه، نه این حرف اینه که اینا میگن نه اصالت از آن وجود نه ماهیت، اصالت از آن فاعلیته. من میگم به هر حال سوال اینه یا ربطه، میگیم این ربط این فاعلیت وجوده یا ماهیته؟ اگر هر دوی پس قالب اساسات وجود ماهیتید، اما این وجود ماهیتی که فاعلیت است که ربط است میخواید بیشتر روش تاکید کنید اشکال نداره، پس بپذیرید اساسات وجود ماهیته، ولی یه مصداق از وجود ماهیت فاعلیته. من اصالت رو بعد از وجود ماهیت به فعالیت میدم، از اینجا دیگه میخوام فلسفه‌مو ادامه بدم؟ خب نداره. یا بگید نه اصالت از آن وجود فعالیت وجوده، نه یه نحوه وجوده. مگه ملا صدرا نمیگه؟ ملا صدرا وقتی وجود فقری رو میگه، میگه همه ماسب الله عین رفت الالله هستن. در واقع وقتی میگه اصالت وجود، یه وجود وجود باریه، ماسب الله اصالت وجودشون یعنی اصالت ربط. معنیش اینه، چون وجود یعنی وجود امکانی، یعنی عین ربط الالله. توجه دارید؟ برای وجود یا ماهیت. بله، یه وقت یک کسی مثل عقیل که قبلا هم خدمتون اشاره‌ای کردم، میگیم آقا ما معتقدیم واقعیت خارجی قول ملا صدرا و فلاسفه ما که به ذهن نمیاد، ما با مفاهیم با واقعیت خارجی ارتباط پیدا میکنیم و هیچ مفهومی هم نداریم که کل واقع را به ما نشون بده. مفاهیم کارکردشون حکایتگریشون پنجره ایه. مفهوم وجود یه پنجره است که حاکی از واقعه، مفهوم ماهیت یه پنجره است، ولی این دو پنجره کل واقع را هم به شما نشون نمیده، چون مفاهیم متعددن. یعنی مفهوم علیت غیر از مفهوم وجوده، غیر از مفهوم ماهیت. خب علیت هم یه مفهومی داره به خارج نشون میده، فاعلیت هم یه مفهومی به شما خارج نشون میده. اگر اینطوری اینا وارد نشدن ها، ما عرضمون اینه که واقع خارجی با مفاهیم متعدد نشون داده میشه. از قضا همین مفاهیم هم اگر درست حکایتگریشون ثابت بشود اصالت دارن، واقع رو دارن نشون میدن، اما حیثی از حیث واقع را، ساحتی از ساحت واقع رو نشون میدن، نه کل واقع را. ما اصالت وجود یا ماهیت یا هر مفهوم دیگری که کل واقع رو ما نشون میده و کل واقع ما به ازای خارجی او باشه نداریم. ولی خب اینا وارد این بحث نشدن، این حالا یه اشکال دیگه است. اما اگر بپذیرن این رو که کل واقع با این دو مفهوم نشون داده می شود، باید بگن به هر حال یا این اصیل یا اون یا هر دو، و باید بگن که رفت و فعالیت یا وجود یا ماهیته، مگر اون مبنای ما رو بپذیرن که عرض کردم این حرف هم نزدن. اشکال نداره، من عرضم اینه که نمیخوان با اصالت فاعلیت ثمره پیدا کنن. خب این فاعلیت یا این ربط یا این تعلق به هر حال وجود یا ماهیته، این سوال که سوال غلطی نیست. بله ببینید، اصالت فاعلیت اثر خودش مستقیم اثر داره؟ نه، اصالت فاعلیت اثرش در تفسیر ایناست. خب اصالت وجود یا ماهیت هم در تفسیر فاعلیت به ما کمک میکنه، یعنی به هر حال شما بفهمیم فاعلیت وجود یا ماهیته که بعد بر اساس این فهم یه تفسیری از وحدت و کثرت و زمان و مکان اختیار آگاهی پیدا کنی. وقتی میگید اثر، که یه دفعه اثرش اینطوری ظاهر نمیشه که باش تکنولوژی بسازی. سانتریفیوژ های مثلا فرض کنید قوی تولید کنید، نه خب این راب در واقع ارتباط پیوند مفاهیم ما به ثمره خارجی و مهندسی اجتماعی توسعه اجتماعی میرسی. مگر اصالت فعالیت مستقیما ثمر داره؟ مگر این آقایی که قال به اصالت وجودن میگن مستقیما اصالت وجود؟ نه خب بعد میگن اصالت وجود در مثلا حرکت جوهری اثر داره، حرکت در اتحاد عقل معقول اثر داره، در نمیدونم قاعده در علیت اثر داره، در چی اثر داره؟ بعد شما میبینید همین بحثا در الهیات به منعکس اثر داره. یعنی شما بینی به بین الله، حضرت عباسی، حالا ما رو که قبول ندارید، حضرت عباسی، اگر شما بیایید الهیات ملا صدرا رو با الهیات بو علی کنار هم بذارید، نظام فلسفی ملا صدرا الهیات رو قوی تر عرضه میکنه، مدلل تر عرضه میکنه، یا الهیات سینوی یا الهیات شیخ اشراق؟ خب همین نظام هستی شناسی، اصالت وجود، حرکت جوهری، اصلا تشکیک وجود، بساطت وجود، حرکت جوهری، اتحاد عقل، ما همین هست که مسائل بعدی رو، مسائل الهیات رو منعکس حل کرده. همینه که برهان صدیقی ازش در میاد، همینه که شبه ابن کمونه رو حل میکنه. واقعش ملا صدرا در فلسفه او در توانمندی الهیات بی نظیره. من بارها خدمتون عرض کردم، این که شما میبینید در برابر شبهات الحادی مارکسیستا فیلسوفان طرفدار حکمت متعالی ایستادن و خوبم مقاومت کردن و نقد کردن، این از برکت حکمت متعالیه بود. این که در برابر شبهات فلسفه دین ایستادن، 200 شبهات 250 سال قبل رو در عرض 10-20 سال ترجمه کردن، بومی کردن، تو جامعه ما پخش کردن. الان ما به جرأت میتونیم بگیم شبهی از این شبهات 250 ساله نیست که اینا ترک کرده باشن و ما جواب نداده باشیم، نظام حوزه جواب نداده باشه. خب از برکت همین الهیات بر من الاخص ملا صدرایی است که زایده الهیات بر من الاعم میشه. متاسفانه روحی که ما داریم اینه که سلب مطلق میکنیم. خب این امتیازشه، بیاد ازش استفاده کنید، تکامل ببخشید. همونطوری که ملا صدرا از میراث گذشته استفاده کرد، از تکامل بخشید، شما هم تکامل ببخشید به این کار. توجه دارید؟ اما اگر هم یه مبنا رو میخواد تغییر بدید، با استدلال معرفت شناختی تغییرش بدید، چون مبنا اونه. این هم اشکال دیگر. اشکال بعدی ما به بحث قلمرو دین و انتظار بشر از دین و بحث دین شناسیشون برمیگرده، که اینو خب به هر حال معتقد به جامعیت دینه، و معتقدن نه تنها در حوزه ارکان دین، دین جامعیت داره در عقاید و اخلاق و احکام، بلکه در حوزه تحقق عینی دین هم به هر حال جامعیت دین هست. عرض کردم مقصودشون این نیست که همه پرسش‌های علوم پایه و علوم کاربردی اینا رو از متون دین استخراج کنیم، نه، منطق روش‌ها رو میگن، منطق روش‌ها رو، یعنی منطق روش استنباط رو، منطق روش عرض کنم خدمت شما علوم رو، منطق روش برنامه‌ریزی رو، اینا رو باید از متون دین، از وحی بگیریم. و به تعبیر دیگه این هدایتگری باید در همه عرصه‌ها حضور و ظهور داشته باشه. خب سلام. اما من تا اونجا که گشتم تحقیق کردم، صرف این یک ادعاست، یه ادعاست، پس قضا مشکلی که مخالفان علم دینی دارن همینه، میگن آقا ما دو مقام داریم، مقام گردآوری اطلاعات، مقام داوری. شما میخواید در مقام گردآوری اطلاعات، موضوع یابی، حتی فرضیه سازی از دین استفاده کنید، اما اینکه در روش شناسی اثبات این هدایت نقش داره، این کجا نقش داره؟ من باید یه تحقیق میدانی انجام بدم، پرسشنامه رو بیام تو جامعه جواب بگیرم، این باور دینی من، ایمان دینی من در گزینش موضوع نقش داره، هم بحثی که هفته پیش خدمت رو داشتیم. بله، این که من این موضوع رو انتخاب کنم اون موضوع انتخاب نکنم، این دین نقش داره، جهت به ما میده، انگیزه دینی من میگه آقا الان مسئله، مثلا فرض کنید روابط دختر و پسر مهمه، برید دربارش تحقیق کنید، پرسشنامه تهیه کنید، برید راه حل پیدا کنید. اما اینکه حالا تحقیق کردیم با یه روش تجربی میخواییم تحقیق کنیم، چطور نقش داره؟ خب این نشون باید بدید، صرف ادعا که کافی نیست، شما باید نشون بدید که باور دینی، ایمان دینی در روش اثبات نقش داره. ما اینو ندیدیم، توجه داریم، و به نظرم میرسه که نهایت حرفی که از این آقایون استفاده میشه اینه که بگن مثلا علم دینی به معنایی که مرحوم مطهری میگفت که علومی که کاربردش دینی است میشه دینی، اگر یه علمی داشتید که جهتگیریش دینی شد، خب میشه دینی، جهتگیری دینیه، موضوعاتش دینی است، اما روش شناسی اثباتش از کجا میگه دینیه؟ این سه تا دلیلی هم که برای جهتگیری ذکر کردن به نظرم تمام نیست. اینکه انگیزه و نیاز نقش داره، جهت میده، شکی نیست، اما در چی جهت میده؟ آیا انگیزه و نیاز در اینکه چگونه روش شناسی کنیم نقش داره؟ نه، انگیزه و نیاز به من جهت میده که این موضوع رو کار کنم یا موضوع دیگه رو کار کنم. انگیزه و نیاز باعث میشه که من مثلا فرض کنید بیشتر دغدغه های نیازهای دنیوی رو داشته باشم یا نداشته باشم، اما بعد که انگیزه مرا به سمت یک دغدغه و نیازی سوق داد، بعد میخوام اینو به صورت یک فرمول علمی در بیارم، مثلا قانون نسبیت انیشتین بشه، قانون گرایش یا گرانش زمین بشه. اینو باید نشون بدید چه نقشی داره. حتی این که گفته میشه باید آقا منطق تجربی و تجربه گرای مطلق پیشفرض همه علومه، خب پیشفرض علوم باشه. یادتون هست من عرض کردم تعارض پیشفرضا اگر صورت گرفت، خب بعضی این تعارض پیشفرضا قابل حله. اگر یک پیشفرض این بود که روش تجربی است که حقایق رو برای ما کشف میکنه، اگر این پیشفرض این بود که تنها روش تجربی بله این تعارض پیدا میکنه با پیش‌فرض دینی ما، ولی میتونیم اینو جوری تغییر بدیم که علوم تغییر پیدا نکنن، بگیم آقا یکی از روش‌های کشف حقیقت تجربه است. یعنی از این جهت ما مثل تجربه گرایانیم که روش تجربه رو قبول داریم، اما روش وحی هم قبول داریم، ولی به هر حال در کشف عالم طبیعت از روش تجربی استفاده میکنیم. اینجا چه فرقی میکنیم بین ما، بین ما و بین یک پوزیتیویست چه تفاوتی داره در کشف فرمول ها و کشف عالم طبیعت؟ هیچ تفاوتی نخواهد داشت، مگر اینکه شما نشون بدی که باور دینی ما در روش شناسی نقش داره و بگید مقام شکار از مقام داوری جداست، مقام فرضیه سازی از مقام اثبات جداست، بخشی جدا نیست. اگر گفتن جداست که نمیتونید ادعای خودتون اثبات کنید. پس ببینید باز برگشتیم به بحثای قبلی، اینکه ما از ایمان یه فلسفه شدن بعد منطق روش ها، بعد بیاد این روش ها در تکنولوژی اثر. مثلا خیلی جالبه، من یه وقتی مناظره با یکی از این آقایون داشتم، میگفت که به هر حال آیا در مثلا تکنولوژی ما از فلسفه زیبایی استفاده نمی کنیم؟ این که مثلا این کالا به چه شکلی باشه و آیا مبانی دینی ما در زیبایی کالا، در کلا فلسفه زیبایی تأثیر نمیذاره؟ چرا میذاره دیگه، به هر حال دین ما یک مبانی داره برای بحث زیبایی، بحث هنر. لذا یه نوع معماری رو میپذیره، معماری رو نمیپذیره. یه مدل از هنر رو میپذیره، مدل نمیپذیره. خب اگه این پذیرفتی قطعا در تکنولوژی هم تأثیر میذاره. خب ما این قبول داریم، اما بحث تکنولوژی غیر از علمه. بحث علم در صدد کشف واقعه، کشف عالم طبیعته. بله اینکه من چرا کشف بکنم یا نکنم باز قبول داریم که دین نقش داره، اما چگونه کشف بکنم؟ اگر شما میگید من یه مدلی میدم که با مدل همین فلسفه شدن به منطق روشی میرسم که چگونه کشف رو به ما بگه، اشکال نداره، به ادعاتون رسیده اید، ولی به شرطی که نشون بدید این منطق روش از دین گرفته شده. ولی اگر شما فکر کردید با فکر به عنوان یک انسان، یک عالم فکر کردید به منطق روش رسیدید، خب مثل این میماند که مثلا آقای نیوتن یه تغییراتی در روش علمیش داد لذا به کشفیات جدیدی رسید که گالیله نرسیده بود. انیشتن یه تغییراتی در روش پژوهش خودش داد به خود. شما هم داری یه روش عقلی، داری روش دیگه‌ای رو پیشنهاد میدین. اینم من چون برای ما معتقدیم روش‌های علوم مرتب در حال تغییر و تکاملن، اینا معتقد به تکامل روش ها هستن، ولی خود شما هم تکامل روش ها رو با عقلانیت بشری خودتون بهش رسیدید. چه رابطه‌ای بین این تکامل روشی است که برگرفته از مدل عقلانیتتون است که برگرفته از دینه؟ خب میدونم این که ولایت امین، اشکال دقیقا اینه، این که من بخوام این جریان تمام اینا رو از یک نظام ولایی بدانم. خب من همین الان میگم تمام این علوم پزشکی و علوم فنی مهندسی همه اینا علومی هستند که کشف تجلیات الهی کردن. اصلا میخوام بگم که این نیازی هم زحمت نداره. یه آدم مؤمن و متدین وقتی میره در اتاق تشریح، این ظرافت کاری های بدن انسان رو میبینه، میگه خدایا چه کرده ای، چه خلقی داری، یه چشم با این همه ظرافتش این همه کارکرد داره، یه قلب، یه کبد، همه اعضا و جوارح بدن که اگر یه ذره آسیب ببینه، ببینید بشر با این همه پیشرفتاش نتونسته ترمیمش کنه. ما نیازی نداریم که این فلسفه شدن رو بخوانیم. اصلا همین که اگر به نظرم همین عین ربط الالله رو یک کسی به لحاظ جانبینی یاد بگیره، خب اصلا تفسیرش از این عالم عوض میشه، اما معنیش اینه که فرمول علمی هم عوض میشه. یعنی مثلا برای پیوند اعضا این نظام ولایی تغییری در این چگونگی پیوند اعضا ایجاد میکنه. بله ممکنه به ما جهت بدن که آقا پیوند اعضا نکنید یا بکنید، مرگ مغزی مثلا، اونو بحثش که در فقه هم فقها گفتن، فقها میگن اگه کسی با مرگ مغزی از دنیا رفت، مثلا حیات فقط نباتی داشت، میتونید به اذن حالا یا خودش که قبلا اجازه داده یا به اذن اولیاش مثلا اعضاشو پیوند بزنید به چیز. البته بحث پیوند اعضا، بحث شبیه سازی رو تجویز کردن مگر به حکم ثانوی تالی فاسدی داشته باشه. ولی همه اینا تجلیات الهی هن، همه اینا فعل خدا هستن، همه اینا در واقع با نگاه تولی بله میشه، اما فرمول عوض میشه، علم عوض میشه، نه نوع روی کرد ما تغییر پیدا میکنه. این چه تأثیری در روش شناسی علم میذاره؟ اینا واقعا سوال جدی است. من به نظرم این روی کردی که این آقایون دارن که میخوان به مخلوقات بدن، دقیقا نظریه فقر وجودی ملا صدرا میده. توجه داری؟ یعنی بنده اینو خدمت رو عرض بکنم، اگر عمر شاید بیش از 20 سال تحصیل فلسفه ام را، نه حالا تحقیق و تدریس که به هر حال بیش از این است، ولی برای حدود 20 سال من تتلمذ کردم، تتلمذ فلسفه، درس فلسفه رفتیم، من دروس عمومی تا خصوصی، اگر این 20 سال عمرم فقط یک مسئله و اون فقر وجودی ملا صدرا رو فهمیده باشم، به نظرم میارزید 20 سال عمرم رو هدر بدم برای اینکه اینو بفهمم. یعنی یک نگاهی به یک روی کردی به شخص خودم داده نسبت به عالم و آدم و هستی که هیچ نظام فلسفی اینو به آدم نمیده. یعنی من معتقدم هر کسی یه دو کل اسفار رو بخونه، شواهد روحی بخونه، کتاب ملا صدرا بخونه، این فقر وجودی رو درکش بکنه و باور بکنه. خیلی اصلا تفاوت داره، اصلا نگاهش به بحث توکل، توسل نسبت به خیلی چیزاش تغییر پیدا میکنه، خیلی اصل مهمیه. توجه داری؟ یعنی 100 سال دیگه ما وقت بذاریم ما اینو بفهمیم و درکش کنیم، این خیلی قیمتی است. خب بعد نظام تولی پیدا میشه، نظام ولایت پیدا میشه، دیگه چه نیازی هست به این همه بحثای دیگه‌ای که شما میخواید چیکار کنید؟ خب این کارو داره فلسفه ملا صدرا میکنه. شما آخه میخواهید فلسفه شدن داشته باشید که کیفیت تغییر بده، یعنی مدیریت تغییر پیدا کنه، مثلا بیاد با این فلسفه به ما قدرت بده که مثلا فرض بکنید الان مشکل اقتصادی مثلا در کشور هست، درست داره مرتب زمین افزایش قیمت پیدا میکنه، یه بحران داره میشه، بحران مسکن، توجه دارید، به شدت هم داره آسیب میرسونه. خب آقا بیاید الان با این مدیریت تغییر بیاید اینو تغییرش بدید. چطور میخواد این کار انجام بدید؟ اما اقتصاد لیبرال، اقتصاد غربی فرمول داره، قاعده داره، ضابطه داره، میگه آقا نیاز شما این مطلوبیت رو سعی کنید در مردم تغییر بدید، اینقدر آتش نیاز رو در مردم ایجاد نکنین. اصلا یکی از اشتباهاتی که به نظر من به لحاظ علمی ها دولت داره انجام میده، هنوز ساختمون سازی رو شروع نکرده، میاد میگه آقا ما میخوایم چند میلیون ساختمون مثلا آپارتمان بسازیم. این میدونی یعنی چی؟ یعنی یک دفعه تورم، یعنی یک دفعه افزایش دو سه برابر قیمت آهن، سیمان. خب این بحث علمه، علم اقتصاد داره میگه آقا اینه. وقتی شما به عنوان رئیس جمهور مملکت داری این حرفا رو میزنی، آخه این همه شما میخواید بیارید، مگر کارخونه‌های سیمان و آهن اینقدر آهن و سیمان تولید میکنه؟ اگر گفتید بعد جواب میده میگن آقا ما وارد میکنیم، مگر اینقدر تریلی دارید که وارد کنید؟ حالا مگر اینقدر کشتی دارید که وارد کارو وارد کردید؟ تریلی اینقدر دارید که از مثلا این گمرکاتون بیارید وارد کشور کنید؟ بله. یعنی اصلا واقعا یه محاسبه ریاضی بکنید میبینی اصلا پیشنهاد معقولی نیست، شدنی نیست. حالا ببینید 2 سال دیگه، 10 سال دیگه، اصلا این تحقق پذیر نیست. اصلا چه نیازی از شما بگید؟ کار انجام بدید، حالا به اندازه توانی که دارید پیش بره. همین که میگن باور کن فردا آهن میشه دو برابر، خود علم داره همینو میگه، از علم اقتصاد غربی همینو داره میگه، تجربه هم شده. توجه دارید؟ آخه شوخی نیست. شما ببینید زمین از یک ماه پیش تا الان 50% افزایش قیمت پیدا کرده در قم. نه حالا ما خود تو برحال بازار ارز کنم خدمت شما، طلبه باید همه چی بدونه، نه الحمدلله بله توجه داری؟ یعنی مثلا فرض بکنید زمینی که دقیقاً 3-4 روز قبل از تحویل سال 500 هزار تومان بوده در فلان منطقه قم الان شده 750 هزار تومان. خب چه خبره؟ این همش برمیگرده به سیاست‌های غلط دولت. توجه چون دولت ببینید این الان نمیخوام نقد دولت کنم، میخوام بگم علم داره اینو میگه. علم میگه آقا جون شما مطالبات مردم افزایش نده. افزایش مطالبات مردم حرص میاره. وقتی حرص اومد مطلوبیت تغییر پیدا میکنه. قانون مطلوبیت که تو بحث اقتصاد خرد مطرحه تحقق پیدا میکنه. حالا شما بیاید این الان تغییرش بدید با این مدیریت تغییر. علم این کارو کرده. این چه نقشی داره فلسفه شدن و ولایت در این؟ یک نمونه عینی به ما نشون بدید به لحاظ علمی ها. نمیخوام بگم حالا بیان اقتصاد کشور رو عوض کنن. نه من اصلا گوش ممکنه میگن گوش به حرفا ما نمیدن. نه اصلا بحثم نیست اجرا بشه. نه به هر حال ما تو بحث علم دینی بفهمیم فرمولشو به ما نشون بدن. من الان به هر حال نمیخوام بگم الان مدل اقتصاد غربی هم تو کشور ما که پیاده نمیشه، اجرا نمیشه. الان خیلی از فرمولای علم اقتصاد هم در کشور ما اجرا نمیشه، خلافشو دارن اجرا میکنن. من عرضم اینه که نمیخوام بگم اجرا بشه، میخوام بگم که شما فرمولشو بگید، بگید این فلسفه شدن مثلا در مدیریت تغییر یا مثلا مدیریت اختیارها چه نقشی داره. الان بحث مهندسی فرهنگی است. الان جوانای ما دارن دسته به دسته به سمت فرهنگ ابتذال غرب گرایش پیدا میکنن با انواع اقسام رسانه‌ای که در اختیارشون است. خب بسم الله الرحمن الرحیم بفرمایید بگید که این فلسفه شدن شما که میگی فلسفه شدن نوشتین، منطق عربیشون هم نوشتین، بفرمایید داره تا برسید به علم دینی، مثلا علم فرهنگ دینی. اینا همش یه مجموعی از مدعیاتی است که یه اشکال دیگه هم از اینم عرض کنم خدمت شما آقایون در باب فلسفه علم و چیستی علم یه حرفایی دارم اما خیلی خیلی ناقصه. چون برای مبنا یکی از مبانی علم دینی فلسفه علمه، چیستی علمه، اینکه علم تجربی چه فرایندی رو طی میکنه، چقدر انگیزه های عالمان در خود علمشون تحقق میدن، تحقق داره چقدر و تأثیر میذاره، چقدر این استقرا و تجربه کاشف واقعا یقین آور هستن نیستن، اینو پرسش های خیلی زیادیست در فلسفه علم. شما نمیتونید بدون توجه به این پرسش ها علم دینی داشته باشید. اصلا بدون توجه، این که میگم بدون توجه نه اینکه عمدن توجه، نه نرفتن ببینن این بحث فلسفه علم چیه. آقا امروزه تو مباحث علمی بدون توجه به میراث گذشته دنیا نمیشه حرف زد. خب شما بعد به هر حال علم دینی یه مبنای دین شناختی داره، یه مبنای علم شناسی، یه مبنای دین شناختی داره، یه مبنای علم شناختی داره. حالا شما مبنای دین شناختیتون از غربیا نگیرید، مستقل خودتون به عنوان یک متفکر اسلام بگید و این مبنای علم شناختی رو بعد برید ببینید غرب چه اتفاقی افتاد تو حوزه فلسفه علم. هیچ از اونها رو وارد نشدن و بعد و اما اشکال اصلی و مبنایی تر ما به اینا بحث انکار صدق و کذبه. این خیلی مهمه. به هر حال آقا شما واقعیتی ورای ذهن قائل هستید یا نیستید؟ ورای ذهن من و شما واقعی هست یا نه؟ شما نسبت این ذهن با عین رو مشخص کنید. میگه آقا من کار به صدق و کذب ندارم، صدق و کذب با تو کار داره، تو با تکلیف اینو حل کنی، من با حق و باطل کار دارم، تو باید تکلیف صدق و کذب رو حل کنید. به هر حال معرفت ما یا ناظر به واقع هست، اصلا یا واقعی برای ذهن ما هست یا نیست، یا معرفت ما ناظر به واقع هست یا نه، یا مطابق واقع هست یا نه. این سه پرسش رو باید پاسخ بدید. یک کار ندارم این چی؟ اصلا حکایتگری و کاشفیت ذاتی علمه. هر گزاره‌ای در ذهن حکایت از ماورایش میکنه. مگر میتونید درباره صدق و کذبش حرف نزنید؟ و اصلا مگر بحث صدق و کذب با حق و باطل مانعت الجمع که شما در مقابل صدق و کذب اومدی حق و باطل رو مطرح کردی، که چون قرآن از حق و باطل صحبت میکنه، قرآن و روایات ما از حق و باطل و صدق و کذب صحبت میکنن و اصلا ما از صدق و کذب به حق و باطل میرسیم. یعنی هر گزاره حقی صادقم هست. و من به نظرم این آقایون حالا خواسته یا ناخواسته، توجه داشته یا نداشته، یه معجونی از نظریه کوهرنس، انسجامگرایی و پراگماتیسم، عملگرایی رو با هم تلفیق کردن و لذا از رئالیسم خارج شدن. حالا من نمیخوام مثل بعضی دوستان اشکال بگم آقا شما نسبیگرا شدید، خب میگن خب بشین. نه، اینطور نمیخوام اشکال بگیرم. من میگم به هر حال شما واقع وراء ذهن رو قبول دارید، میگم بعد نسبت ذهن و عین رو مشخص کنی. و اصلا از کجای آموزه دینی اینو فهمیدید که حق و باطل در برابر صدق و کذبه؟ حالا انشالله به حال قوه الهی ما در یک جلسه ای تو بحث درباره جایگاه عقل و علم نکاتی رو خدمت رو عرض میکنیم که ببینید در خود روایات ما هم بحث صدق و کذب بسیار مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین صدق و کذب و حق و باطل وجود داره. و السلام علیکم و رحمت الله. نه ببینید، یه اشکال عرض کردم، خلایی که برای فلسفه اسلام متوجه شدیم، بعد بگیم خب چگونه این خلأ رو برطرف کنیم. یعنی به عبارت دیگر شما بیایید با استفاده از فلسفه ملا صدرا یا نه یه فلسفه نظریه کامل تر از فلسفه ملا صدرا به فلسفه شدن بپردازید، توجه دارید؟ ولی این که مطلقا این میراث گذشته رو نفی میکنن، باز من عرضم این نیست نفی کنن، اشکال نداره، سخن در اینه که این نفی غیر مدلل جواب نمیده، توجه دارید؟ اولا شما فلسفه شدنتون نیاز به فلسفه نظری داره، کجاست فلسفه نظری شما؟ بعد شما فلسفه نظری آوردید در برای فلسفه نظری ملا صدرا، این تکلیف وجود رو چطور میخواید حل کنید؟ برای بحث از وجود یه پرسش مهمی است، نمیتونید بهش نسبت بی توجه باشید. وقتی میگید فاعلیت، خب فاعلیت هم یه نحوه وجوده.
دغدغه مثلا کنترل تغییر اینا رو دارن، شاید اومدن اون فلسفه ملا صدرا دیگه رو رد کنن. دلیل کنه هم مسئله هستی شناسان هست.
بله ایشون هم قبول داره، مرحوم آقای یاسر مهدی هم اینو قبول داره که به هر حال اونا هم ادعا اینو نکردن، ولی ما ادعا میکنیم، ما ادعامون اینه که فلسفه شدن بدون هستی شناسی ممکنه. شما به هر حال وقتی میخواید فلسفه شدن داشته باشید، باید هستی اختیار رو تبیین کنید، هستی زمان و مکان و وحدت و کثرت رو تبیین کنید، هستی آگاهی رو باید تبیین کنید. مگر میشه بدون بحث هستی شناختی و نظری وارد فلسفه شدن بشید؟